ژن خودخواه نوشته ریچارد داکینز فصل ششم چیستی ژن. ژن خودخواه چیست؟ این نیست که فقط یک قطعه کوچک از دی ان ای باشد. درست همونطور که در سوپ اولیه بود، همه نسخه های قطعه خاصی از دی ان ای منتشر در سراسر جهان است. اگر ما این اجازه را به خود بدهیم که از ژن ها طوری صحبت کنیم که انگار اهداف آگاهانه ای دارند، البته با دادن این اطمینان به خود که هر وقت بخواهیم می توانیم این زبان خودمانی را به زبان رسمی برگردانیم، آن وقت می توانیم سؤالمان را به این صورت مطرح کنیم که یک ژن خودخواه هدفش چیست؟ در پی این است که تعداد خود را در خزانه ژنی بیشتر کند. در اصل این کار را با برنامه ریزی برای بقا و تولید مثل بدنهایی که در آن است انجام می دهد. اما در اینجا تأکید ما بر آن است که آن یک وجود منتشر است و همزمان در بدنهای زیادی وجود دارد. نکته کلیدی فصل حاضر این است که ژن ممکن است بتواند به رونوشتهای خودش که در بدنهای دیگر قرار دارند کمک کند. اگر چنین باشد، گرچه این کار به خاطر خودخواهی ژن است، نمود آن به صورت ایثارگری در افراد ملاحظه می شود. ژن زال بودن انسان را در نظر بگیرید. در واقع چند ژن وجود دارند که می توانند عامل سفیدی مو شوند، ولی من فقط درباره یکی از آنها صحبت می کنم. این یک ژن مغلوب است، یعنی باید به میزان 2 برابر در بدن باشد تا آن فرد زال شود. در هر 20,000 نفر از ما یک مورد از چنین وضعیتی پیدا می شود. این ژن به میزان 1 برابر در حدود 1 نفر از هر 70 نفر وجود دارد، ولی این افراد زال نیستند. ژنی مثل ژن سفید مویی چون در افراد زیادی منتشر است، بر اساس اصول نظری می تواند با برنامه ریزی کردن بدنهایی که در آن است به این صورت که نسبت به دیگر سفید موها ایثارگر باشند به بقای خود در خزانه ژنی کمک کند، به دلیل اینکه آنها هم همین ژن را دارند. اگر بعضی از بدنها که دارای ژن سفید مویی هستند از بین بروند، ژن سفید مویی در صورتی کاملا خرسند می شود که مرگ آنها ایثارگرانه باشد و باعث شود بدنهای دیگری که شامل این ژنند به زندگی ادامه دهند. اگر ژن سفید مویی بتواند یکی از بدنهایش را وادار کند که بدن 10 زال دیگر را نجات دهد، آنگاه با افزایش تعداد ژن سفید مویی در خزانه ژنی، مرگ آن ایثارگر کاملا جبران خواهد شد. آیا ما باید این انتظار را داشته باشیم که زالها نسبت به هم باگذشت باشند؟ در واقعیت جواب احتمالا منفی است. برای اینکه متوجه شویم جدا منفی است، باید به طور موقت تصوری را که از ژن به عنوان یک عامل آگاه داشتیم کنار بگذاریم و به زبان رسمی برگردیم. گرچه در این حالت اصطلاحات دور و درازترند. در اصل ژن‌های سفید مویی نمی‌خواهند به زندگی ادامه دهند یا به دیگر ژن‌های سفید مویی کمک برسانند. اما اگر به طور اتفاقی ژن سفید مویی باعث شود که بدن‌هایش نسبت به زال‌های دیگر ایثارگرانه رفتار کنند، آن وقت به صورت خودکار و کاملاً اتفاقی رو به افزایش می‌گذارد و تعدادش در خزانه ژنی بیشتر می‌شود. اما برای اینکه چنین اتفاقی روی دهد، این ژن باید 2 اثر جداگانه روی بدنهایش داشته باشد. علاوه بر ایجاد چهره رنگ پریده که اثر معمول این ژن است، باید این تمایل را در آنها ایجاد کند که به صورت گزینشی نسبت به افراد دارای چهره رنگ پریده ایثارگر باشند. اگر ژنی با چنین اثر دوگانه ای وجود داشته باشد، میتواند در جمعیت مربوطه بسیار موفق باشد. اما همانطور که در فصل 3 تاکید کردم، ژن‌ها اثر چندگانه‌ای دارند. بر اساس اصول نظری این امکان هست ژنی پیدا شود که هم برچسب قابل مشاهده از بیرون، مثلا رنگ پوست پریده یا ریش سبز یا هر چیز عجیب دیگر را ایجاد کند و هم متناسب با صاحبان آن ویژگی باشد. چنین چیزی ممکن هست، ولی احتمال آن کم است. با همین احتمال که ممکن است ریش سبز با با ناخونی که در گوشت پا فرو می رود یا هر خصوصیت قابل تشخیص دیگر همراه باشد و تمایل به ریش سبز، همانقدر احتمال دارد با نتوانی در بوی گل فریزیا همراه باشد. احتمال اینکه یک ژن به خصوص هم فلان برچسب مورد نظر و هم آن نوع مناسب از ایثارگری را ایجاد کند زیاد نیست. با وجود این، بر اساس اصول نظری، وجود چیزی که بتوان آن را اثر ایثارگری ریش سبز نامید غیر ممکن نیست. یک برچسب تصادفی مثل ریش سبز یکی از راه‌هایی است که آن ژن بتواند نسخه‌های خودش را در بدن‌های دیگر تشخیص دهد. آیا راه‌های دیگری هم برای این کار وجود دارد؟ یک راه کاملا سرراسته دیگر را اکنون شرح می‌دهم. دارنده ژن ایثارگر را فقط ممکن است از روی کارهای ایثارگرانه‌ای که می‌کند بشناسیم. ژنی می‌تواند در خزانه ژنی موفق باشد که چیزی معادل ای بدن اگر ای در نتیجه تلاش برای نجات کسی در آب از خود در حال غرق شدن باشد، بپر و ای را نجات بده. این دلیل موفقیت چنین ژنی است که به احتمال بیش از حد متوسط ای دارای همان ژن ایثارگر برای نجات است. اینکه ای در حال نجات جان کس دیگری مشاهده شود، یک برچسب معادل ریش سبز است. کمتر از ریش سبز من درآوردی است، اما هنوز چندان پذیرفتنی نیست. آیا باز هم راه‌های قابل قبول دیگری وجود دارد که با آن ژن‌ها نسخه‌های خود را در افراد دیگر بشناسند؟ پاسخ مثبت است. نشان دادن اینکه در خیشان نزدیک اقوام درجه یک احتمال مشترک بودن ژن‌ها بیش از حد متوسط است مشکل نیست. مدت هاست که معلوم شده است همین باید دلیل فراگیر بودن ایثارگری پدر و مادر نسبت به فرزندانشان باشد. چیزی را که ری ای فیشر، جی ب سینهالدین و به ویژه واو دال همیلتون آن پی بردند این بود که همین قضیه در مورد دیگر خیشان نزدیک، برادرها و خواهرها، خواهرزادهها، برادرزادهها، عموزادهها، خالزادهها نیز صدق می کند. اگر یک نفر برای نجات جان 10 نفر از افراد نزدیک خانواده خود بمیرد، گرچه یک نسخه از ژن ایثارگر نسبت به خیشاوندان از بین رفته است، ولی تعداد بیشتری از نسخه های آن ژن نجات یافتند. تعداد بیشتری کمی مبهم است. خیشان نزدیک هم همینطور. همانطور که همیلتون نشان داد، ما میتوانیم کمی واضح تر صحبت کنیم. 2 مقاله 1964 او در ردیف با ارزشترین نوشته های رفتارشناسی اجتماعی است که تاکنون منتشر شده. من نمی‌دانم چرا این مقاله‌ها تا این حد مورد بی‌مهری رفتارشناسان قرار گرفتند. حتی در نمایش 2 کتاب درسی اصلی رفتارشناسی کردو در 1970 چاپ شده اند، از اسم او خبری نیست. خوشبختانه اخیراً نشانه‌هایی از توجه به نظریات او ملاحظه می‌شود. بیشتر مقاله‌های همیلتون در زمینه ریاضی است، اما اصول بنیادی آن را بدون موشکافی در ریاضیات به صورت شهودی و به شکل بسیار ساده شده میتوان درک کرد. چیزی که ما میخواییم به دست آوریم میزان احتمال یا عدم احتمال مشترک بودن یک ژن خاص در 2 فرد، مثلا 2 خواهر است. برای ساده تر شدن فرض میکنیم صحبت از ژنهایی است که در خزانه ژنی کمیابند. بیشتر مردم در ژن سفید مو نبودن با هم شریکند، خواه با هم نسبتی داشته یا نداشته باشند. دلیل فراوانی این ژن این است که در طبیعت احتمال زنده ماندن زالها کمتر از غیر زالهاست. از جمله به این دلیل که آفتاب چشم زالها را میزند و احتمال دیدن شکارگری را که با آنها نزدیک میشود برایشان کم میکند. برای ما فراگیر بودن چنین ژنهای آشکارا خوبی مثل ژن زال نبودن در خزانه ژنی چندان مورد توجه نیست. ما می‌خواهیم توضیح دهیم موفقیت ژن‌ها به طور اخص در نتیجه ایثارگریشان است. بنابراین فرض را بر این می‌گذاریم که دست کم در مراحل اولیه این جریان تکاملی این ژن‌ها کمیابند. ولی نکته مهم این است که حتی ژنی که در کل یک جمعیت به ندرت یافت می‌شود، ممکن است در یک خانواده بسیار مشاهده شود. تعدادی از ژن‌های من در کل جمعیت نادر است، ولی شما هم ژن‌هایی دارید که در کل جمعیت کمیاب است. در واقع احتمال اینکه هر دوی ما دارای ژن‌های کمیاب یکسانی باشیم بسیار کم است. اما احتمال اینکه خواهر من دارای همان ژن کمیابی باشد که در من از کم نیست. و همین اندازه احتمال دارد در ژن کمیابی خواهرتان با شما شریک باشد. در این موارد احتمال دقیقاً 50% است و توضیح آن مشکل نیست. فرض کنید شما یک نسخه از ژن جی دارید. باید آن را از پدر یا مادرتان گرفته باشید. برای راحتی ما دلالت‌های ممکن دیگر را که کم بس آمدند، اینکه جی حاصل یک جهش جدید باشد، اینکه هم پدر و هم مادر شما را داشته باشند یا یکی از والدین شما دو نسخه از آن را داشته باشد، کنار می‌گذاریم. فرض می‌کنیم پدرتان این ژن را به شما داده است. بنابراین باید در هر سلول معمولی بدنش یک نسخه از این ژن جی وجود داشته باشد. خب، حالا بیاد بیاورید که وقتی مردی یک اسپرم می‌سازد، نیمی از ژن‌های خود را در آن پخش می‌کند. بنابراین به احتمال 50% در آن اسپرمی که خواهر شما را ساخته است، ژن جی وجود خواهد داشت. از طرف دیگر، اگر شما ژن جی را از مادر خود گرفته باشید، باز هم به احتمال 50% خواهرتان هم این ژن را دریافت کرده است. این یعنی اگر شما 100 خواهر و برادر داشتید، حدوداً 50% هر ژن خاص و کمیابی که دارید در بدن هر یک از خواهر یا برادرهای شما وجود دارد. شما می توانید همین نوع محاسبه را در مورد هر درجه از خویشاوندی که بخواهید انجام دهید. یک رابطه مهم رابطه بین والدین و فرزند است. اگر شما یک نسخه از ژن H داشته باشید، احتمال اینکه هر یک از بچه‌های شما همان را داشته باشند 50% است. زیرا H در نیمی از سلول‌های جنسی شما هست و هر بچه‌ای که از یکی از سلول‌های جنسی ساخته شود، آن را خواهد داشت. اگر شما یک نسخه از ژن F را داشته باشید، احتمال اینکه پدرتان همان را داشته باشد 50% است. زیرا شما نیمی از ژن‌هایتان را از او گرفته اید و نیمی را از مادرتان. برای راحتی کار از یک شاخص خویشاوندی که احتمال مشترک بودن ژن بین دو نفر خویشاوند را نشان می‌دهد استفاده می‌کنیم. میزان خویشاوندی بین دو برادر 1/2 است. زیرا نیمی از ژن‌هایی که یک برادر دارد در دیگری نیز وجود دارد. این یک عدد تقریبی است. بسته به اینکه تقسیم کروموزومی چگونه باشد، در دو برادر خاص ممکن است ژن‌های مشترک کمتر یا بیشتر از این باشد. درجه خویشاوندی بین والدین و فرزند همیشه دقیقاً 1/2 است. انجام این محاسبه هر بار از اول کمی خسته کننده است. بنابراین برای سردر آوردن از میزان خویشاوندی بین دو فرد A و B و پی بردن به یک قاعده تقریبی و شاید در تنظیم وصیت‌نامه یا در تفسیر شباهت‌های ظاهری بین افراد خانواده به دردتان بخورد، این قاعده در همه موارد ساده جواب می‌دهد، اما آنجا که ازدواج با محارم صورت می‌گیرد و همونطور که خواهیم دید در مورد بعضی حشرات درست از آب در نمی‌آید. ابتدا همه اجداد مشترک A و B را شناسایی کنید. برای مثال جد مشترک دو عموزاده پدر بزرگ و مادر بزرگ مشترک آنهاست. وقتی جد مشترک را پیدا کردید، البته از نظر منطقی درست است که همه اجداد او برای A و B هم مشترک باشند، اما با آنها کاری نداریم. فقط نزدیکترین جد مشترک را در نظر می‌گیریم. به این ترتیب عموزاده‌های نسل اول فقط دو جد مشترک دارند. اگر B از نظر نژاد از نسل A باشد، مثلا نوه‌اش باشد، آنگاه خود A همان جد مشترکی می‌شود که ما دنبالش می‌گردیم. بعد از شناختن جدهای مشترک A و B، فاصله‌های نسلی را به صورت زیر حساب کنید. با شروع از A از درخت خانواده بالا بروید تا به آن جد مشترک برسید. بعد از آن جد مشترک به سوی پایین حرکت کنید تا به B برسید. تعداد کل همه پله‌هایی که در درخت بالا رفتید و بعد پایین برگشتید می شود فاصله نسلی. برای مثال اگر A عموی B باشد، فاصله نسلی 3 است. جد مشترک پدر A و پدر بزرگ B است. با شروع از A شما باید یک مرحله بالا بروید تا به آن جد مشترک برسید. بعد برای رسیدن به B باید از آن طرف دو نسل پایین بیایید. بنابراین فاصله نسلی می شود 2/1=3. پس از پیدا کردن فاصله نسلی بین A و B، از طریق یک جد مشترک خاص میزان نسبت خیشاوندی را که در آن جد مشترک ایجاد کرده محاسبه کنید. برای این کار باید یک دوم را به ازای هر پله از فاصله نسلی یک بار در خودش ضرب کنید. اگر فاصله نسلی 3 باشد، باید یک دوم ضرب در یک دوم ضرب در یک دوم یا یک دوم به توان 3 را به دست آورید. اگر از طریق یک جد مشترک فاصله نسلی جی پله باشد، میزان خیشاوندی از روی آن جد مشترک 1/2 به توان جی می شود. اما این فقط بخشی از میزان خیشاوندی بین A و B است. اگر آنها بیش از یک جد مشترک داشته باشند، ما باید برای هر جد رقمی معادل آن را اضافه کنیم. معمولاً چنین است که از روی هر جد از اجداد مشترک 2 نفر حساب کنیم، فاصله نسلی مثل هم می شود. بنابراین بعد از محاسبه میزان خیشاوندی بین A و B بر مبنای یکی از اجداد مشترک آنها، تنها کاری که باید بکنید این است که آن را در تعداد اجداد مشترک ضرب کنید. برای مثال، عموزاده های نسل اول 2 جد مشترک دارند و فاصله نسلی از طریق هر جد که باشد 4 است. بنابراین میزان خیشاوندی برابر است با 2 ضرب در 1/2 به توان 4 مساوی 1/8. اگر A نتیجه B باشد، فاصله نسلی 3 و تعداد جد مشترک 1 یعنی خود B خواهد بود. بنابراین 1 ضرب در 1/2 به توان 3 مساوی 1/8. از نظر ژنتیکی، عموزاده شما معادل 1 نتیجه شماست. به طریق مشابه، شما همونقدر که ممکن است به عمویتان رفته باشید، میزان خیشاوندی 2 ضرب در 1/2 به توان 3 مساوی 1/4، ممکن است به پدر بزرگ خود میزان خیشاوندی 1 ضرب در 1/2 به توان 2 مساوی 1/4 شباهت داشته باشید. در مورد نسبت‌های دورتر مثل نتیجه‌های 2 برادر، 2 ضرب در 1/2 به توان 8 مساوی 1/28، ما به سوی خط 0 احتمال میل می‌کنیم، جایی که هر ژن خاصی که در A است می‌تواند با هر فرد اتفاقی دیگری در آن جمعیت تا آن حد مشترک باشد. نتیجه های 2 برادر از نظر ژن ایثارگر نسبت به هم تقریبا مثل هر شخص اتفاقی دیگرند. نوه‌های 2 برادر خویشاوندی 1/32 فقط تا حدی برای هم خواستند و بچه‌های 2 برادر کمی بیشتر از آن 1/8. برادرها و خواهرهای تنی و والدین و فرزندان خیلی خواستند 1/2 و جفت‌های 2 قلوی یکسان خویشاوندی مساوی 1 هر کدام همان قدر برای آن یکی خاص است که برای شخص خودش. عموها و خاله ها، خواهرزاده ها و برادرزاده ها، پدر بزرگ ها و نوه ها و خواهر و برادرهای ناتنی همه با میزان خیشاوندی 1/4 چیزی بینابین هستند. حالا ما در موقعیتی قرار داریم که می توانیم خیلی دقیق درباره ژن ایثارگری نسبت به خیشاوند صحبت کنیم. ژنی که با از بین بردن خود 5 عموزاده را نجات دهد، در آن جمعیت تعدادش بیشتر نخواهد شد. اما ژنی که 5 برادر یا 10 عموزاده را نجات دهد بیشتر می شود. حداقل شرط لازم برای موفق بودن یک ژن خودکش ایثارگر این است که جان بیش از 2 همشیر فرزند یا والد یا بیش از 4 همشیر ناتنی یا خاله، عمه، عمو، دایی، برادرزاده، خواهرزاده، پدربزرگ، نوه یا بیش از 8 عمو، عمه، خاله، داییزاده و الی آخر را نجات دهد. چنین ژنی به طور متوسط این گرایش را دارد که در تعداد مناسبی از بدنهای نجات یافته به زندگی ادامه دهد تا مرگ آن فرد ایثارگر جبران شود. اگر فردی اطمینان داشته باشد که شخص خاصی 2 قلوی همسانش است، دقیقاً همانقدر که به فکر رفاه خود است به او فکر می‌کند. هر ژن ایثارگری نسبت به جفت همسان محکوم است به اینکه در هر 2 بدن باشد. بنابراین اگر یکی قهرمانانه در راه نجات جان آن دیگری بمیرد، آن ژن به زندگی ادامه خواهد داد. آرمادیلوهای 9 خطه به صورت 4 قلوهای همسان به دنیا می‌آیند. تا جایی که من می دانم از هیچ رفتار قهرمانانه و فداکارانه در مورد آرمادولی‌های کوچک صحبت نکردند، اما انتظار نوعی از خودگذشتگی شدید را در آنها باید داشت و بد نیست وقتی کسی به آمریکای جنوبی می‌رود سری به آنها بزند. حالا می‌بینیم که مراقبت‌های پدر و مادر حالت خاصی از ایثارگری نسبت به خویشاوند است. از نظر علم وراثت یک فرد بالغ باید همان اندازه مراقبت و توجه را که نسبت به فرزند خود دارد نسبت به برادر نوزاد خود که پدر و مادر را از دست داده نشان دهد. نسبت خویشاوندی او با این هر دو کودک دقیقاً یکسان و یک دوم است. با استفاده از اصطلاحات مربوط به انتخاب ژن میتوان گفت ژنی که در یک خواهر بزرگتر رفتار ایثارگرانه ایجاد میکند باید همان اندازه احتمال پخش شدن داشته باشد که ژن ایثارگر والدین. در واقع این یک جور بیش از حد ساده کردن موضوع است که بعداً به دلایل مختلف آن خواهیم پرداخت و در طبیعت هیچ چیز دیگر مثل مراقبت خواهرها یا برادرها به مراقبتی که معمولاً پدر و مادرها از فرزندان می‌کنند شبیه نیست. اما نکته مورد نظرم در اینجا این است که از نظر ژنی بین رابطه والدین، فرزند و برادر، خواهر چیزی وجود ندارد که آنها را در تقابل با هم قرار دهد. این واقعیت که والدین ژن‌هاشان را به بچه منتقل می‌کنند ولی خواهرها ژنی به هم منتقل نمی‌کنند در اینجا بی‌ربط است، زیرا خواهرها هر دو رونوشت یکسانی از ژن‌های یکسانی را از پدر و مادر یکسانی دریافت می‌کنند. بعضی‌ها اصطلاح انتخاب خویشاوند را به کار می‌برند تا این نوع از انتخاب طبیعی را انتخاب گروه، تفاوت بقا در گروه‌ها و انتخاب فرد، تفاوت بقا در افراد متمایز کنند. انتخاب خویشاوند ایثارگری درون خانواده را توجیه می‌کند. هرچه نسبت نزدیکتر باشد، این انتخاب با شدت بیشتر صورت می‌گیرد. این اصطلاح هیچ اشکالی ندارد، اما متأسفانه به خاطر بعضی کاربردهای نابجا و زیاد از آن باید از خیرش گذشت، چون احتمالاً زیستشناسان آینده را گیج و سردرگم می‌کند. ای اوی ویلسون در کتاب خود زیستشناسی اجتماعی ترکیب جدید انتخاب خویشاوند را مورد خاصی از انتخاب گروه به حساب می آورد. او در نموداری به روشنی نشان می دهد که آن را سطحی میانی بین انتخاب فرد و انتخاب گروه به مفهوم متداول آن در نظر گرفته. با آن مفهومی که من در فصل یکم به کار بردم. اما انتخاب گروه حتی طبق تعریف خود ویلسون به معنی تفاوت بقا در گروه های افراد است. بیشک، خانواده یک نوع گروه خاص است، اما کل مطلب همیلتون این است که مرز بین خانواده و غیر خانواده چندان سفت و سخت نیست و بیشتر به بحث احتمالات در ریاضی نزدیک است. اینکه حیوانات باید نسبت به همه اعضای خانواده خود رفتار ایثارگرانه و نسبت به دیگر افراد رفتار خودخواهانه داشته باشند در نظریه همیلتون جایی ندارد. هیچ مرز قاطعی بین خانواده و غیر خانواده کشیده نمی شود. ما مجبور نیستیم تعیین کنیم آیا مثلا نسل دوم عموزاده ها را داخل گروه خانواده بگذاریم یا بیرون آن. ما فقط برای نسل دوم عموزاده ها انتظار برخورداری از ایثارگری را 1/16 آن مقداری می دانیم که به فرزند یا خواهر یا برادر کسی می رسد. قاطعانه می توان گفت انتخاب خویشاوند مورد خاصی از انتخاب گروه نیست، بلکه نتیجه خاصی است که از انتخاب ژن ها پیدا می شود. در تعریف ویلسون از انتخاب خویشاوند یک اشکال جدی دیگری نیز وجود دارد. او عمدن فرزندها را کنار می‌گذارد. آنها را خویشاوند محسوب نمی‌کند. البته او حق دارد هر طور که بخواهد واژه را تعریف کند. ولی این تعریف بسیار گمراه کننده است و من امیدوارم ویلسون در ویرایش‌های بعدی کتابش که واقعاً کتابی تأثیرگذار است آن را اصلاح کند. از نظر ژنی مراقبت‌های پدر و مادر و ایثارگری خواهر و برادر دقیقاً به دلیل یکسانی پیدا شده‌اند. در هر دو مورد به احتمال زیاد ژن ایثارگر در بدن فرد بهره‌ور وجود دارد. من از خواننده غیر متخصص عذر می‌خواهم که کمی انتقاد کردم و فوراً به مطلب اصلی برگردم. ژن خودخواه نوشته ریچارد داکینز. فصل ششم، بخش دوم. تا اینجا همه چیز را بیش از حد ساده کردم و حالا وقت آن است که بعضی شرایط لازم را معرفی کنم. من از اصطلاح‌های ابتدایی ژن خودکشی برای نجات زندگی تعدادی از خیشان نزدیک صحبت کردم. بدیهی است در زندگی واقعی از حیوانات این انتظار نمی‌رود که دقیقاً حساب کنند می‌خواهند چند نفر از خیشان خود را نجات دهند و این طور نیست که محاسبات همیلتون را در فکرشان انجام دهند. حتی اگر به طریقی می‌توانستند بفهمند که خواهر و برادرشان کدام است. در زندگی واقعی باید خطر آماری مرگ خود یا دیگران را جانشین خودکشی قطعی و نجات زندگی کرد. حتی ممکن است نجات جان یک عموزاده نسل سوم با ارزش باشد، در صورتی که خطری که متوجه خود شخص می شود ناچیز باشد. علاوه هم شما و همان خویشاوندی که می خواهید نجاتش دهید بالاخره روزی خواهید مرد. هر کس یک میزان امید به زندگی دارد که کارشناس بیمه می تواند با ضریب احتمال اشتباه معینی آن را محاسبه کند. نجات زندگی خویشاوندی که به زودی از کهولت می‌میرد اثر کمتری روی خزانه ژنی آینده می‌گذارد تا نجات زندگی خویشاوند دیگری که همان نسبت را با ما دارد ولی زمان زیادی از زندگیش را پیش رو دارد. آن محاسبات شسترفته و متقارن ما در مورد خویشاوندی باید با محاسبات درهم و برهم کارشناس بیمه تعدیل شود. از نظر ژنتیکی پدر بزرگ، مادر بزرگ و نوه به دلیل یکسانی باید نسبت به هم ایثارگر باشند. هر دو در یک چهارم از ژن‌هایشان با هم سهیمند. اما اگر امید به زندگی در نوه بیشتر باشد، ژن ایثارگری پدر بزرگ و مادر بزرگ نسبت به نوه از نظر انتخاب ترجیح داده می شود به ژن ایثارگری نوه به پدر بزرگ یا مادر بزرگ. کاملا ممکن است سود خالصی که از کمک به یک قوم و خویش دور ولی جوان حاصل می شود بیشتر از سود خالصی باشد که از کمک به یک خویشاوند نزدیک ولی مسن به دست می آید. از قضا لزومی ندارد که امید به زندگی نوه ها حتما از امید به زندگی پدر بزرگ مادر بزرگ بیشتر باشد. در گونه هایی که میزان مرگ و میر نوزادان بالاست شاید عکس این حالت برقرار باشد. برای بست قیاس با کارشناس بیمه باید افراد را بیمه کننده عمر در نظر گرفت. از هر کس می شود انتظار داشت بخش معینی از مایملک خود را به خاطر زندگی یک نفر دیگر مایه بگذارد یا آن را به خطر بیندازد. او با توجه به نسبتی که با آن شخص دیگر دارد، همچنین با در نظر گرفتن اینکه آیا آن فرد از امید به زندگی در مقایسه با خود شخص بیمه کننده ارزش خطر کردن دارد، تصمیم می گیرد. اگر دقیق تر صحبت کنیم، باید به جای امید به زندگی بگوییم امید به تولید مثل، یا حتی دقیق تر از آن توانایی کلی برای منفعت رساندن به ژن خود در عمر پیش رو را باید به کار برد. آنگاه برای این که رفتار ایثارگران رو به تکامل دهد باید خطر خالصی ایثارگر کمتر باشد از سود خالصی که به دریافت کننده میرسد. ضرب در میزان خویشاوندی. خطرپذیری ها و منفعت ها باید به شکل آمار بیمه‌ای پیچیده‌ای محاسبه شود که من خلاصه کردم. اما از یک ماشین بقای بیچاره چگونه انتظار انجام چنین محاسبات پیچیده‌ای را میتوان داشت؟ آنم فوراً و با عجله؟ حتی ریاضی زیستشناس برجسته‌ای چون جبس هالدین در مقاله‌ای در 1955 با مسلم فرض کردن پخش شدن ژنی که برای نجات اقوام نزدیک از غرق شدن بر همیلتون پیشی گرفت. گفته است در دو موقعیت که خود من آدم‌هایی در حال غرق شدن را نجات دادم، در حالی که زندگی خودم خیلی کم به خطر افتاده بود، فرصت هیچ گونه محاسبه‌ای را نداشتم. البته خوشبختانه همانطور که هالدین خیلی خوب می‌دانست، لازم نیست فرض کنیم ماشین‌های بقا این محاسبات را در ذهنشان آگاهانه انجام دهند. درست همانطور که ممکن است ما بدون اینکه حس کنیم چه کار داریم انجام می‌دهیم، از یک خطکش محاسبه استفاده کنیم که در واقع استفاده از لگاریتم است. و همین ترتیب یک حیوان ممکن است به طوری از قبل برنامه ریزی شده باشد که رفتارش به نظر برسد محاسبه پیچیده‌ای را انجام می‌دهد. تصور این موضوع آنقدرها هم که به نظر می‌رسد مشکل نیست. وقتی کسی توپی را به هوا می اندازد و دوباره آن را می گیرد، طوری عمل کرده است که انگار مجموعه ای از معادلات دیفرانسیل را برای پیشبینی مسیر توپ حل کرده است. شاید او اصلا نداند یا برایش مهم نباشد که معادلات دیفرانسیل چیست، اما این موضوع تأثیری در مهارت او در گرفتن توپ نخواهد داشت. در سطحی نه کاملا آگاهانه، چیزی که در عمل معادل محاسبات ریاضی جریان دارد. به همین نحو وقتی کسی با مجسم کردن همه نتایج ممکن و سبک سنگین کردن همه معایب و مزایا در مورد مشکلی تصمیم میگیرد، در عمل کاری معادل یک محاسبه سنگین، چیزی در حد توان یک کامپیوتر را انجام داده است. اگر قرار بود کامپیوتر را برنامه‌ریزی کنیم تا مدلی از یک ماشین بقا را شبیه سازی کند که تصمیم بگیرد آیا رفتار ایثارگرانه داشته باشد یا نه، احتمالاً باید به صورت زیر پیش می‌رفتیم. اول سیاهی از همه کارهایی که آن حیوان می‌تواند انجام دهد تهیه می‌کردیم، بعد برای هر کس این الگوهای رفتاری یک محاسبه مفصل انجام می‌دادیم، به همه منفعت‌های یک علامت مثبت و به همه خطرهایی که علامت منفی می‌دادیم، همه سودها و همه زیانها را بعد از ضرب کردن در شاخص نسبت خویشاوندی و سنجیدن آنها با هم جمع می‌بستیم. برای ساده کردن کار می‌توانیم در ابتدا ارزش‌های دیگر مانند سن و سلامتی را ندیده بگیریم، چون میزان خویشاوندی هر کس با خودش است، یعنی 100% ژن خودش را دارد، جایی حرف ندارد. از خطرها و منفعتهای او اصلا چیزی کم نمی شود، بلکه آنها در محاسبه وزن کامل خود را دارند. جمع کل برای هر یک از رفتارهای ممکن باید چنین چیزی باشد: سود خالص آن الگوی رفتار مساوی منفعت برای خود، منهای خطر برای خود، به اضافه یک دوم منفعت برای برادر، منهای یک دوم خطر برای برادر، به اضافه یک دوم منفعت برای برادر دیگر، منهای یک دوم خطر برای برادر دیگر، به اضافه یک هشتم منفعت برای نسل اول عموزاده، منهای یک هشتم خطر برای نسل اول عموزاده، به اضافه یک دوم منفعت برای فرزند، منهای یک دوم خطر برای فرزند و غیره. حاصل جمع همه اینها عددی است که نمره سود خالص آن الگوی رفتاری نامیده می شود. بعد آن حیوان مدل در مجموعه محفوظات خود جمع معادلات این را برای هر الگوی رفتار ممکن دیگر محاسبه می کند. سرانجام آن الگوی رفتار را اجرا می کند که بیشترین میزان سود خالص را دارد. حتی اگر همه نمره ها منفی از آب درآید، او باید هنوز عملی را انتخاب کند که بالاترین نمره را داشته و ضررش کمتر از بقیه باشد. یادتان باشد انجام هر عمل مثبتی با مصرف زمان و انرژی همراه است که از هر دو اینها می شود برای انجام کارهای دیگر استفاده کرد. اگر دست به هیچ کاری نزدن رفتاری باشد که بالاترین نمره را دارد، آن حیوان مدل به هیچ کاری دست نخواهد زد. در اینجا نمونه بسیار ساده داریم که این بار به جای اینکه به شکل شبیه سازی در کامپیوتر باشد، به صورت یک گفتگو با خود بیان می شود. من حیوانی هستم که یک کپ قارچ هشتایی را پیدا کرده است. بعد از در نظر گرفتن ارزش غذایی آن و کم کردن مقدار به خاطر احتمال کمی خطر از نظر سمی بودن، برآوردم این است که ارزش هر واحد آن به اضافه 6 باشد. این واحدها مثل فصل قبل دل بخواهی‌اند. قارچ‌ها آنقدر بزرگند که من می‌توانم فقط 3 از آنها را بخورم. آیا باید دیگران را با سر دادن آوای یافتن غذا از چیزی که پیدا کرده ام با خبر کنم؟ صدای من به چه کسی می‌رسد؟ برادر ب، خویشاوندی او به من 1/2 است. عموزاده سی، خویشاوندیش با من 1/8 است. و دی هیچ نسبتی با من ندارد. میزان خویشاوندی او با من عدد کوچکی است که در عمل مثل 0 است. اگر در مورد چیزی که یافتم ساکت بمانم، نمره سود خالص برای من برای هر کس قارچی که می‌خورم به اضافه 6 است. یعنی در کل می‌شود به اضافه 18. اگر آوای یافتن غذا را سر دهم، نمره منفعت خالص من باید کمی محاسبه شود. آن 8 قارچ به طور مساوی بین ما 4 نفر تقسیم می شود. حاصل من از 2 قارچی که می خورم و هر کدام به اضافه 6 است می شود 12. اما چون من با برادر و عموزاده ام ژن مشترک دارم، باید وقتی هر کدام آنها 2 تای خود را می خورند نیز سودی به من برسد. نمره واقعی من می شود؟ 1 ضرب در 12 به اضافه 1/2 ضرب در 12 به اضافه 1/8 ضرب در 12 به اضافه 0 ضرب در 12 مساوی 19/1/2. سود خالص مربوطه از رفتار خودخواهانه به اضافه 18 بود. این دو رفتار پا به پای هم پیش رفتند، اما حکم نهایی حالا مشخص است. باید فریاد قضا را سر دهم. در این مورد ایثارگری من به نفع ژن‌های خودخواهم است. من برای ساده کردن موضوع فرض کردم که آن حیوان حساب می‌کند چه چیزی بیشتر از همه به نفع ژن‌هایش است. آنچه در واقعیت رخ می‌دهد این است که خزانه ژنی پر از ژن‌هایی می‌شود که آن بدن را به نحوی تحت تأثیر قرار می‌دهند تا به نظر می‌رسد بدن چنین محاسبات را انجام داده است. در هر صورت این محاسبه نسبت به یک محاسبه آرمانی بسیار ابتدایی و تقریبی است. بسیاری از چیزها از جمله سن افراد مربوطه در آن ندیده گرفته شده است. علاوه اگر من تازه غذا خورده باشم، طوری که فقط جا برای یک قارچ داشته باشم، سود خالصی که از سر دادن آوای غذا به دست می آورم بیشتر از آنی است که در وقت گرسنگی دارم. برای بهتر کردن تدریجی محاسبه‌ای که در مطلوب‌ترین شرایط ممکن است به دست آید، نمی‌شود پایانی در نظر گرفت. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم حیوانات واقعی برای رسیدن به مناسب‌ترین تصمیم کوچکترین جزئیات را در نظر بگیرند. ما باید با مشاهده و آزمایش در دنیای حیوانات پیدا کنیم آنها در عمل تا چه حد به یک تحلیل مطلوب از هزینه منفعت نزدیک می شوند. فقط برای اینکه به خودمان اطمینان دهیم با این نمونه های ذهنی زیادی از موضوع دور نشده ایم، بیایید کمی به زبان ژنی برگردیم. بدنهای زنده ماشین های بقایی هستند که ژنهایی که زنده مانده اند آنها را برنامه ریزی می کنند. ژنهایی که زنده اند این کار را در شرایطی کرده اند که در مجموع مانند شرایط محیط زیست آن گونه در زمان گذشته بوده است. بنابراین برآورد هزینه منفعت بر مبنای تجربیات پیشین است، درست همانطور که در تصمیم گیری انسان چنین است. اما در این مورد تجربه به معنی خاص تجربه ژنی، یا دقیق‌تر بگوییم شرایط بقای ژن‌های گذشته است. از آنجا که ژن‌ها توانایی یادگیری را هم به ماشین‌های بقا بخشیدند، میتوان گفت نوعی برآورد هزینه منفعت بر اساس تجربه فردی هم صورت میگیرد. تا وقتی شرایط خیلی زیاد تغییر نکند، این برآوردها برآوردهای خوبی هستند و ماشین‌های بقا روی هم رفته تصمیم‌های خوبی میگیرند. اگر شرایط کاملا عوض شود، ماشین‌های بقا در تصمیم‌گیری دچار اشتباه میشوند و ژن‌ها باید مکافات آن را بپردازند. دقیقاً به همین صورت اگر تصمیم انسان بر مبنای اطلاعات کهنه باشد، معمولاً نادرست از آب در می آید. برآوردهای خویشاوندی نیز در معرض اشتباه و تردید است. در محاسبات ساده‌ای که ما تاکنون انجام داده ایم، طوری وانمود کردیم که انگار ماشین بقا می داند چه کسی خویشاوند اوست و چقدر نسبتش نزدیک است. در زندگی واقعی، گاهی داشتن چنین اطلاعات مطمئنی مقدور است، اما بیشتر اوقات میزان خویشاوندی را فقط به صورت یک عدد میانگین می شود برآورد کرد. برای مثال فرض کنید A و B ممکن است برادرهای تنی یا نتنی باشند. میزان خویشاوندی آنها 1/2 یا 1/4 است. اما چون نمی دانیم تنی اند یا نتنی، میانگین این دو را در نظر می گیریم و از عدد 3/8 استفاده می کنیم. اگر یقین داشته باشیم مادرشان یکیست، اما احتمال این که پدرشان یکی باشد فقط 1/10 است، بنابراین 90% احتمال دارد که برادران ناتنی باشند و 10% مطمئن هستیم که تنی اند و خویشاوندی آنها در عمل برابر است با 1/10 ضرب در 1/2 به اضافه 9/10 ضرب در 1/4 مساوی 275,000. اما وقتی میگوییم 90% اطمینان داریم، این اطمینان به چه کسی برمیگردد؟ آیا منظور این است که یک انسان طبیعت شناس بعد از یک مطالعه میدانی مفصل به 90% اطمینان رسیده است؟ یا منظور این است که آن حیوانات 90% مطمئن هستند؟ با کمی شانس احتمالاً این دو به جای یکسانی میرسند. برای اینکه متوجه شویم باید ببینیم حیوانات در عمل چگونه برآورد میکنند که خیشان و نزدیکانشان چه کسانی هستند. ما میدانیم خیشان نزدیکمان چه کسانی هستند، زیرا این را به ما گفتند، چون روی آنها اسم گذاشته ایم، چون ازدواجهای رسمی داریم و چون ما اسناد مکتوب و حافظه های خوب داریم. موضوع خیشاوندی دل مشغولی بسیاری از مردم شناسان اجتماعی در جوامع مورد بررسیشان است. منظور آنها خیشاوندی واقعی ژنی نیست، بلکه مفاهیم درونی و فرهنگی مربوط به خیشاوندی است. در رسم‌های بشری و آیین‌های قبیله‌ای به خیشاوندی اهمیت خاصی داده می‌شود. پرستش نیاکان بسیار متداول است. مقررات مربوط به خانواده و وفاداری نسبت به آن بر بیشتر عمر سایه می‌افکند. با نظریه ژنی همیلتون می‌توان بسیاری از پدرکشتگی‌ها و درگیری‌های بین عشیره‌ها را به راحتی تفسیر نمود. منع زنا با محارم حاکی از آگاهی زیاد بشر از روابط خیشاوندی است. گرچه امتیازی که منع زنایی با محارم منظر ژنتیکی دارد به ایثارگری مربوط نمی‌شود. احتمالاً فقط به اثر زیان‌آور ژن‌های مغلوب مربوط است که خود را در ازدواج‌های خیشاوندی نشان می‌دهد. به دلیلی بسیاری از مردم شناسان این توضیح را نمی‌پسندند. حیوانات از کجا بدانند اقوامشان کیست، یا به عبارت دیگر چه قواعد رفتاری را در پیش بگیرند تا در نتیجه به شکلی غیر مستقیم نشان دهند که اقوام خود را می‌شناسند؟ قاعده با خیشان خود مهربان باشید این سوال را مطرح می‌کند که چگونه خیشان خود را بشناسیم. باید از طرف ژن‌ها به حیوانات قاعده ساده‌ای به عنوان راهکار داده شود. قاعده ای نباشد که نیازی به شناخت همه جانبه ای از هدف نهایی عمل داشته باشد. ما انسان ها با مقررات آشنا هستیم و قدرت آنها به قدری زیاد است که اگر ذهن بسته ای داشته باشیم، حتی وقتی کاملا ببینیم هیچ فایده ای برای ما یا کسان دیگر ندارد، باز خودمان قاعده را رعایت می کنیم. برای مثال، یهودیان سفت و سخت ترجیح می دهند از گرسنگی بمیرند، ولی دستور نخوردن گوشت خوک را زیر پا نگذارند. حیوان باید در عمل از چه قاعده پیروی کند تا در شرایط عادی به طور غیر مستقیم به خیشان نزدیک خود سود برساند؟ اگر در حیوانات این تمایل وجود داشت که نسبت به آنهایی که از نظر جسمی شبیهشانند با ایثارگری رفتار کنند، شاید به طور غیر مستقیم کمی به درد اقوام خود می‌خوردند. این امر بیشتر به جزئیات در گونه‌های مختلف بستگی دارد. در هر صورت چنین قاعده‌ای فقط منجر به تصمیم‌هایی می‌شود که از نظر آماری درستند. اگر شرایط تغییر کند، مثلا گونه‌ای بخواهد در گروه‌های خیلی بزرگتر زندگی کند، ممکن است تصمیم‌هایش نادرست از آب درآید. احتمالاً تعصبات نژادی را می‌توان عمومیت دادن تمایل غیر منطقی به انتخاب خیشاوند برای احساس همبستگی با کسانی که از نظر ظاهر به ما شبیهند و خشن بودن با افرادی که از نظر ظاهر متفاوتند. در گونه‌ای که اعضای آن حرکت چندانی ندارند یا حرکت آن اعضا به صورت گروهی است، احتمال اینکه به هر فرد اتفاقی که بر می‌خورند تقریباً یک خیشاوند نزدیک آنها باشد زیاد است. در چنین موردی قاعده با هر عضو گونه خود مهربان باشید میتواند از نظر بقا دارای ارزش مثبت باشد، به این مفهوم که اگر ژنی دارندگان خود را راغب به پیروی از این قاعده کند، احتمالاً تعدادش در خزانه ژنی افزوده خواهد شد. شاید به همین دلیل باشد که در گروه‌های میمون‌ها و نهنگ‌ها اینقدر موارد از رفتار ایثارگرانه گزارش شده است. نهنگ و دلفین اگر از هوا نفس نکشند خفه میشوند. دیده شده است که بچه نهنگ‌ها با آنهایی که آسیب دیدند و نمیتوانند تا سطح آب شنا کنند، توسط همراهان که در گروهند بالا نگه داشته شدند. معلوم نیست که آیا نهنگ‌ها راهی دارند که با آن خیشان نزدیک خود را بشناسند یا خیر، اما شاید این امر مهم نباشد. احتمال اینکه هر عضو اتفاقی گروه یک قوم و خویش باشد آنقدر زیاد است که ایثارگری به هزینهش می‌ارزد. از قضا دست کم یک ماجرای کاملا تعیین شده از انسان شناگری که توسط یک دلفین وحشی نجات یافته وجود دارد. این را میتوان نقیض قاعده نجات عضو گروه از غرق شدن دانست. اما در این قاعده تعریف عضوی از گروه که در حال غرق شدن است شاید چنین چیزی باشد. یک چیز دراز که در حال دست و پا زدن و خفگی است و نزدیک سطح قرار دارد. بابونهای نر بالغی را گزارش کردند که برای دفاع از بقیه گروه جان خود را در مقابل شکارگرهایی مانند پلنگ به خطر می اندازند. این احتمال زیاد است که تعداد زیادی از ژن‌های هر نر بالغ به صورت پراکنده در افراد دیگر گروه وجود داشته باشد. در نتیجه شمار ژنی که می گوید بدن اگر نر بالغ هستی از گروه در مقابل پلنگ دفاع کن در خزانه ژنی افزایش پیدا می کند. دور از انصاف نیست که قبل از رد شدن از این مثال بسیار نقل شده اضافه کنم که حداقل یک مقام زیسلا چیز بسیار متفاوتی را گزارش کرده است. او میگوید وقتی سر و کله پلنگی پیدا شود اولین کسانی که در می روند نرهای بالغند. ژن خودخواه نوشته ریچارد داکینز، فصل ششم، بخش سوم. به جوجه های کوچک در دسته های خانوادگی غذا داده می شود. همه دنبال مادرشان می دوند. جوجه ها دو آوای اصلی دارند. علاوه بر جیک جیک بلند و تیزی که قبلا گفتم، وقت خوردن صدای کوتاه آهنگداری هم سر می دهند. به صدای جیک جیک که برای درخواست کمک از مادر است، جوجه های دیگر توجهی نشان نمی دهند. اما آن صدای آهنگدار کوتاه توجه جوجه های دیگر را جلب می کند. به این معنی که وقتی جوجه غذایی پیدا می کند، با صدایی که در می آورد توجه جوجه های دیگر را هم به غذا جلب می کند. بنا به مثال فرضی قبل، این صدای آهنگدار آوای غذاست. مثل آن مرده قبل، این ایثارگری آشکار جوجه را به آسانی میتوان با استفاده از انتخاب خویشاوند توضیح داد. از آنجا که در طبیعت همه جوجه ها برادر یا خواهر تنی هستند، ژنی که مربوط به آوای غذاست در صورتی منتشر میشود که هزینه آن آوای جوجه کمتر از نصف سود خالصی باشد که به جوجه های دیگر میرسد. چون همه این سود بین گروه جوجه ها که معمولا تعدادشان بیش از دوتاست پخش میشود، تصور تحقق یافتن این امر مشکل نیست. البته این قاعده در مورد جانوران اهلی یا حیوانات مزرعه وقتی که مرغی مجبور می شود روی تخمایی که مال خودش نیست حتی روی تخم بوقلمون یا اردک بنشیند درست عذاب در نمی آید. اما نه از مرغ و نه از جوجه هایش می شود انتظار داشت که این را تشخیص دهند. رفتار آنها تحت شرایطی که به طور معمول در طبیعت حاکم است شکل گرفته و در طبیعت معمولاً غریبه در لانه کسی پیدا نمی شود. به هر حال اشتباهاتی از این دست گاهی در طبیعت رخ می دهد. در گونه هایی که به صورت گله و دسته زندگی می کنند، یک ماده غریبه ممکن است بچه یتیم را بزرگ کند. به احتمال زیاد ماده‌ای که فرزند خود را از دست داده دست به چنین کاری می زند. کسانی که میمون‌ها را تحت نظر دارند، از واژه خاله برای چنین ماده استفاده می کنند. در اکثر مواقع گواهی داله بر این که او واقعا خالی یا در اصل یک خویشاوند نزدیک باشد وجود ندارد. اگر آنها که میمون‌ها را زیر نظر می‌گیرند بیشتر آگاه بودند، واژه مهمی مثل خاله را اینطور راحت به کار نمی‌بردند. در بیشتر موارد احتمالاً استفاده از قبول فرزند خوانده بهتر است. گرچه ممکن است ناراحت کننده باشد، ولی این کار در واقع نقیض یک قاعده ذاتی است. زیرا آن ماده مهربان با مراقبت از آن بچه یتیم به ژن خودش سودی نمی رساند. او وقت و انرژی را که می توانست صرف زندگی خیشان مخصوصا فرزندان آینده خودش کند هدر می دهد. شاید این اشتباهی باشد که به ندرت رخ می دهد و به همین دلیل انتخاب طبیعی زحمت این را به خود نمی دهد که آن را تغییر دهد، به این صورت که غریزه مادری را گزینشی تر به کار بیندازد. البته در بیشتر موارد یک چنین فرزند خواندگی صورت نمی گیرد و یتیم به حال خود رها می شود تا بمیرد. موردی از یک اشتباه بسیار افراطی وجود دارد که آدم ترجیح می دهد اصلا آن را اشتباه به حساب نیاورده، بلکه به عنوان دلیلی در مخالفت با نظریه ژن خودخواه در نظر بگیرد. آن مورد میمونهای مادر داغداری است که دیده شده بچه‌ای را از ماده دیگری می دزدند و از آن مراقبت می کنند. از نظر من این یک اشتباه مضاعف است، چون آنکه فرزند خوانده پذیرفته نه تنها وقت خود را هدر می دهد، بلکه یک ماده رقیب خود را از زحمت نگهداری فرزند رها کرده و این اجازه را به او می دهد که به زودی بچه دیگری داشته باشد. از نظر من این مورد مسئله دار است و ارزش دارد که یک بررسی کلی در موردش انجام شود. لازم است بدانی چنین اتفاقی هر از گاهی صورت می گیرد و میزان متوسط خویشاوندی بین آن که فرزند خوانده پذیرفته و آن بچه احتمالاً چقدر است و مادر باقی بچه به این قضیه چگونه برخورد میکند. بالاخره به نفع اوست که کسی از بچهش نگهداری کند و آیا مادرها سعی میکنند عمدن با گول زدن ماده های جوان بی تجربه آنها را به نگهداری فرزند خود وادارند؟ نظر داده هم که آنها فرزند خونده قبول می کنند و همچنین بچه دوست ها ممکن است از کارآموزی با ارزشی که در کسب هنر بچه داری می کنند سود ببرند. فاخته ها و دیگر تخم گذاران انگلی، پرندهایی که تخم خود را در لانه پرندگان دیگر می گذارند، نمونه ای از نقض غریزه مادری به صورت عمدی هستند. فاخته ها از این قاعده که با هر پرنده کوچکی که در لانه‌ای که تو ساخته‌ای جا گرفته است مهربان باش، به نفع خود استفاده می‌کنند. فاخته‌ها را کنار بگذاریم. به طور عادی نتیجه خوشایند این قاعده محدود کردن ایثارگری به خویشاوندان نزدیک است، زیرا در واقع لانه‌ها چنان دور از هم قرار گرفتند که در لانه هر کس تقریباً فقط جوجه‌های خودش قرار دارد. کاکایی‌های بالغ تخم‌های خود را باز نمی‌شناسند و بیخیال روی تخم کاکایی های دیگر و حتی روی چیزهای بدلی زمختی که ممکن است یک انسان آزمایشگر به جای تخم بگذارد می نشینند. در طبیعت برای کاکایی شناختن تخم خود اصلا مهم نیست، زیرا اینطور نیست که تخمها قل بخورند و چند کیلومتر آن طرفتر وارد محدوده لانه همسایه شوند. اما آنها جوجه های خود را تشخیص می دهند. جوجه برخلاف تخم یک جا نمی ماند و به راحتی می تواند سر از نزدیکی لانه یک همسایه بالغ درآورد و همانطور که در فصل یکم دیدیم اغلب عاقبتی ناگوار دارد. از طرف دیگر گیمو، پرنده دریای قطب شمال، تخمهای خود را از روی نقش خال آنها می شناسد و برای خوابیدن روی تخم ها به نفع خود عمل می کند. شاید به این دلیل باشد که لانه آنها روی سنگ صاف است و در آنجا خطر قل خوردن و قاطی شدن تخم ها با هم وجود دارد. اما شاید بشود پرسی چرا آنها این زحمت را به خود می دهند که تخم خود را بشناسند و فقط روی همان بنشینند. یقینا اگر هر پرنده ای روی تخمی بنشیند، دیگر مهم نیست که فلان پرنده روی تخم خود یا تخم پرنده دیگر نشسته باشد. کسی که به انتخاب گروه معتقد است چنین بحثی را مطرح می کند. ولی فقط ببینید چه می شود اگر یک چنین حلقه‌ای که برای مراقبت از بچه هاست بست پیدا کند. متوسط تعداد تخم هر کیمو یکیست. این یعنی اگر قرار باشد حلقه مشترک مراقبت از بچه خوب پیش برود، هر پرنده بالغ باید به طور متوسط روی یک تخم بنشیند. حالا فرض کنید یکی تقلب کند و نخواهد روی تخم بنشیند. به جای هدر دادن وقت برای نشستن روی تخم، در فکر گذاشتن تخمای دیگری باشد و زیبایی این نقشه در این است که آن بالغ دیگر که ایثارگرتر است به جای او از تخم ها مراقبت می کند. آنها با صداقت از قانون اگر یک تخم سرگردان نزدیک لانه ات دیدی آن را به درون لانه قل بده و روی آن بنشین پیروی می کنند. به این ترتیب ژن تقلب در این نظام در سر تا سر جمعیت پخش می شود و آن چرخه مناسب مراقبت از بچه از هم گسیخته می شود. خب شاید بشود گفت در صورتی که پرندگان صادق نپذیرند جور دیگران را بکشند و قاطعانه تصمیم بگیرند فقط و فقط روی یک تخم بنشینند چه خواهد شد. این کارشان دست متقلب ها را رو می کند، زیرا آنها می بینند که تخمشان روی سنگ ها رها شده بدون اینکه کسی روی آنها نشسته باشد. این کار زود آنها را سر به راه می کند. متاسفانه چنین نیست، از آنجا که ما این فرض را مسلم گرفتیم که آنهایی که روی تخم می نشینند تخم را از هم تشخیص نمی دهند، اگر پرندگان درست کار برای مقاومت در مقابل متقلب ها نقشه خود را عملی کنند، تخمی که در نهایت مورد بی توجهی قرار می گیرد همانقدر ممکن است تخم خودشان باشد که تخم یکی از متقلب ها. باز هم به نفع متقلب هاست، چون آنها تخم های بیشتری می گذارند و بچه های بیشتری از آنها به زندگی ادامه می دهند. تنها راهی که یک گیموی درست کار برای مغلوب کردن متقلب ها دارد این است که عملاً به نفع تخم های خودش تبعیض قائل شود، یعنی از ایثارگری دست بردارد و در فکر منافع خودش باشد. به قول مینارد سمیت، راهبرد ایثارگرانه قبول فرزند از نظر تکاملی باثبات نیست. از این نظر باثبات نیست که راهبرد یک رقیب خودخواه که بیش از سهم منصفانه خود تخم می‌گذارد و از نشستن روی آن امتناع می‌کند از او جلو خواهد زد. این راهبرد خودخواهانه دوم نیست، به نوبه خود ناپایدار است، زیرا از راهبرد ایثارگرانه ای به نفع خود بهره می‌گیرد که خودش بی‌ثبات و بنابراین از بین رفتنی است. تنها راهبردی که از نظر تکاملی برای گیمو پایدار باشد این است که تخم خود را تشخیص دهد و فقط روی همان بنشیند، و این دقیقاً همان چیزی است که صورت می‌گیرد. گونه‌ای پرنده‌های آوازخوان که فاخته سر بار آنها می‌شود متقابلاً با آنها مبارزه کردند. در این مورد نه با دانستن شکل ظاهری تخم‌ها، بلکه با تشخیص غریزی تخم‌هایی که علائم خاص مربوط به گونه‌شان را دارند. از آنجا که این خطر وجود ندارد که اعضای گروه خودی به صورت توفیلی مزاحم شود، این شیوه مؤثر است. از آن طرف فاخته‌ها هم تلافی می‌کنند، به این صورت که تخم‌هایشان را از نظر رنگ، اندازه و نقش هرچه بیشتر شبیه به تخم میزبان می‌کنند. این موردی از تقلب است و اغلب نتیجه می‌دهد. حاصل این نوع مسابقه تسلیحاتی در تکامل، پیشروی چشمگیر تخم فاخته‌ها در تقلید است. می‌شود فرض کرد تعدادی از تخم فاخته‌ها را پیدا می‌کنند و آنهایی که پیدا نشده‌اند، یعنی دستشان رو نشده، به زندگی ادامه میدهند تا تخم نسل بعد فاخته‌ها را بگذارند. به این ترتیب ژن هیله‌گری بیشتر در سراسر خزانه ژنی فاخته‌ها منتشر می‌شود. به همین ترتیب پرندگانی که با چشم تیزبین خود کوچکترین تفاوت و تقلب را در تخم فاخته‌ها تشخیص دهند، بیشتر به خزانه ژنی خود کمک می‌کنند. بنابراین چشم دقیق و تیز نیز به نسل بعد منتقل می شود. این مثال خوبی است از اینکه چگونه انتخاب طبیعی به تشخیص دقیق میدان می دهد. در این مورد تشخیص دادن اعضای یک گونه دیگر است که با حد اکثر سعی خود می خواهند تشخیص دهنده را به اشتباه بیندازند. حالا برگردیم به مقایسه برآوردی که یک حیوان از روابط خویشاوندی خود با دیگر اعضای گروهش دارد. با برآورد مربوطه از نظر یک طبیعت شناس متخصص در کار میدانی، برایان برترام سالها صرف مطالعه زیست‌شناختی شیرها در پارک ملی سرنگتی کرده است. بر مبنای دانسته‌هایش از رفتار آنها در تولید مثل، وی در یک گله شیر میزان متوسط خویشاوندی شیرهای آن گله را برآورد کرده است. او از واقعیت‌های زیر برای این حدس خود استفاده کرده است. یک گله نوعی از 7 شیر ماده بالغ که اعضای ثابت‌تر گروه هم و 2 شیر نر بالغ که سیارترن تشکیل می شود. حدود نیمی از شیرهای ماده بالغ همزمان با هم زایمان می کنند و توله ها را پرورش می دهند، طوری که براحتی نمی توان تشخیص داد کدام توله به کدام مادر تعلق دارد. به طور عادی تعداد توله هایی که در یک شکم زایده می شوند 3 تاست. پدری این توله ها بین آن 2 شیر نر به طور مساوی تقسیم می شود. ماده های جوان در گله می مانند و جایگزین ماده هایی می شوند که از آنجا رفته یا مرده اند. نرهای جوان وقتی به بلوغ می رسند از گروه رانده می شوند. وقتی بزرگ شدند به صورت دسته کوچک دوتایی به گله دیگری سر می زنند و بعید است به خانواده اصلی برگردند. با استفاده از اینها و فرض‌های دیگر، می بینید می شود رقم میانگینی را برای میزان خویشاوندی دو شیر در یک گله نوعی شیر به دست آورد. برترام این رقم را برای دو شیر نر که اتفاقی برگزیده شوند 22% و برای یک جفت ماده 15% پیدا کرد. یعنی نرهای درون یک گله در مجموع فاصلشان کمی بیشتر از برادرهای ناتنی است و ماده ها کمی از نسل اول عموزاده ها به هم نزدیک ترند. البته ممکن است دو شیر خاص برادر تنی هم باشند، اما برترام راهی برای پی بردن به این موضوع نداشت و منصفانه است که شیرها هم نداشته باشند. از طرفی این ارقام تقریبی که برآورد برترام است به مفهومی در اختیار خود شیرها نیز هست. اگر واقعا این اعداد خاص یک گله شیر معمولی باشند، آنگاه هر ژنی که در نرها این رغبت را ایجاد کند که نسبت به نر دیگر رفتاری نزدیک به رفتار با یک برادر ناتنی داشته باشند، از نظر بقا ارزش مثبتی خواهد داشت و هر ژنی که زیاده روی کرده و نرها را وادارد که رفتاری صمیمانه مانند برادرهای تنی داشته باشند در مجموع تنبیه می شود. چنانکه ژن به اندازه کافی صمیمی نبودند، مثلا ژن رفتار با نرهای دیگر مثل عموزاده های نسل دوم به سزای خود می رسد. اگر واقعیت زندگی شیرها چنین باشد که برترام می گوید و به همین اندازه مهم که اگر آنها نسلهای متعددی چنین بودند، پس ما می توانیم این انتظار را داشته باشیم که انتخاب طبیعی به درجاتی از ایثارگری ارجحیت می دهد که متناسب با میزان خویشاوندی در گله است. در نهایت وقتی می گوییم برآوردن میزان رابطه خویشاوندی در نظر آن حیوان و از نظر یک طبیعت شناس تقریبا یکی است، منظورم همین است. بنابراین نتیجه می گیریم که ممکن است در تکامل ایثارگری اهمیت خویشاوندی واقعی کمتر از بهترین برآوردی باشد که حیوان به آن می رسد. شاید این واقعیت کلید حل این معما باشد که چرا در طبیعت مراقبت‌های والدین اینقدر پربسامدتر از ایثارگری خواهر یا برادر است و همچنین چرا حیوانات برای خودشان بیشتر ارزش قائل می‌شوند تا حتی برای چند برادر. خلاصه کلام این است که علاوه بر شاخص‌های خویشاوندی، ما باید چیزهایی مانند شاخص قطعیت را نیز لحاظ کنیم. اگرچه از لحاظ ژنی رابطه والدین یا بچه با رابطه خواهر یا برادر نزدیکتر نیست، ولی قطعیت بیشتری دارد. به طور عادی شما با قطعیت بیشتری می دانید چه کسانی فرزندانتان هستند، ولی در مورد خواهر و برادر خود این اندازه مطمئن نیستید و در مورد خودتان که چه کسی هستید بیشتر از همه اطمینان دارید. ما متقلب‌ها را در میان گیموها دیدیم و در فصل‌های بعد چیزهای بیشتری درباره دروغگوها و سوء استفاده کنها خواهیم گفت. در دنیایی که دیگران مدام گوش به زنگ فرصتی هم تا از ایثارگری در روابط خویشاوندی به نفع خود استفاده کنند و آن را در جهت اهداف خود به کار ببرند، هر ماشین بقا مجبور است ببیند به چه کسی میتواند اعتماد کند و از چه کسی میتواند واقعا مطمئن باشد. اگر به واقعا برادر کوچک من است، من باید نصف آن اندازه‌ای که از خودم مراقبت میکنم به او توجه کنم یا برابر با مراقبتی که از فرزند کوچک خود دارم به او رسیدگی کنم. ولی آیا آنقدر که از بچه خودم مطمئن هستم میتوانم از او مطمئن باشم؟ از کجا بدانم که حتما برادر من است؟ اگر سی همزاد دوقلوی من باشد، آنگاه من دو برابر بچه های خود باید از او مراقبت کنم. در واقع نباید اهمیت زندگی او برای من از اهمیتی که به زندگی خود می دهم کمتر باشد. ولی آیا کاملا می توانم از او مطمئن باشم؟ او شبیه من است، شکی نیست. اما شاید ما فقط در ژن‌هایی که برای ویژگی های چهره اند شریک باشیم. خیر، من زندگی خود را به پای او نمی ریزم. زیرا گرچه ممکن است ما 100% ژن‌هامان مشترک باشد، ولی من در مورد خودم با قطعیت می دانم که 100% ژن‌هایم را دارم. بنابراین ارزش خودم برای من بیشتر از ارزشی است که او برایم دارد. من تنها فردی هستم که تک تک ژن‌های خودخواه من میتواند از آن مطمئن باشد و اگرچه به صورت آرمانی میتوان هر ژن خودخواهی فرد را با ژن رقیبی جایگزین نمود که برای نجات ایثارگرانه حداقل یک دوقلوی همسان، دو بچه یا دو برادر یا حداقل چهار نوه است، اما ژن خودخواهی امتیاز بارز کسب اطمینان از هویت فرد را دارد. ژن رقیبی که مربوط به ایثارگری به خویشاوند است در معرض این است که در تشخیص هویت اشتباه کند، چه بر اثر حادثه مادرزادی، چه با دستکاری عمدی کلاهبرداران و انگلها. بنابراین ما باید از افراد در طبیعت انتظار خودخواهی را داشته باشیم تا حدی بیش از آن اندازه که تنها با در نظر گرفتن خویشاوندی ژنی قابل پیش بینی است. در بسیاری از گونه ها هر مادر بیش از هر پدر می تواند از هویت بچه خود مطمئن باشد. مادر تخمی می گذارد که قابل مشاهده و لمس شدنی است یا بچه را در درون خود حمل می کند. او با اطمینان می داند که حمل کننده ژن‌هایش کیست. پدر خیلی بیشتر ممکن است گول بخورد. بنابراین انتظار می رود که پدرها برای نگهداری از پرورش بچه مایه کمتری بگذارند. بعدن در فصل نبرد دو جنس فصل نهم برای این انتظار به دلایل دیگر توجه می‌کنیم. به همین ترتیب مادر بزرگ مادری یقین بیشتری می‌تواند به نوش داشته باشد تا مادر بزرگ پدری، و شاید به همین علت باشد که از مادر بزرگ مادری توقع ایثارگری بیشتری داریم تا از مادر بزرگ پدری. دلیل این است که او اطمینان بیشتری از بچه دخترش دارد، اما احتمال دارد سر پسرش کلاه گذاشته باشند. پدر بزرگ مادری درست همان انداز از نوش مطمئن است که مادر بزرگ پدری مطمئن است. چون هر دو از یک نسل اطمینان دارند و از یکی نامطمئن هستند. به همین ترتیب دایی بیشتر از عمو به رفاه بچه اهمیت می دهد و در کل از نظر ایثارگری مانند خاله است. در واقع در جامعه ای که در آن خیانت در ازدواج نسبت بالایی دارد، دایی ها باید ایثارگرتر از پدر باشند، چون زمینه مطمئنتری برای داشتن نسبت با آن بچه دارند. آنها این را می دانند که مادر از بچه دست کم خواهر ناتنیشان است. کسی که طبق قانون پدر به حساب می آید از هیچ چیز مطمئن نیست. من مدرکی ندارم که گواه این پیشبینی ها باشد، اما آنها را بیان می کنم به این امید که شاید دیگران شواهدی داشته باشند یا در پی یافتن آن برایند. به ویژه شاید مردم شناسان اجتماعی چیزهای جالبی برای گفتن داشته باشند. باز می گردیم به این واقعیت که ایثارگری از سوی والدین معمول تر از ایثارگری از سوی برادر است و معقول به نظر نمی رسد لزومی داشته باشد این قضیه را به مشکل شناسایی ربط دهیم. اما این نمیتواند توضیح عدم تقارن بنیادینی باشد در رابطه والد و فرزند. والدین بیشتر در مراقبت از فرزندان تلاش میکنند تا فرزندان در مراقبت از والدین. گرچه رابطه ژنی آنها متقارن است و اطمینان از خویشاوندی از هر دو سو زیاد است، یک دلیل این است که والدین عملاً در وضعیت بهتری برای کمک هستند. بزرگترند و در امور زندگی مهارت بیشتری دارند. حتی اگر بچه کوچکی بخواهد به پدر یا مادرش غذا بدهد، در عمل امکانات لازم برای این کار را ندارد. عدم تقارن دیگری در رابطه والدین فرزند وجود دارد که آن را در رابطه برادر خواهر نمی‌بینیم. فرزندان همیشه کوچکتر از والدینشان هستند. این اغلب نه همیشه به این معنی است که امید به زندگی در آنها بیشتر است. همانطور که قبلا تأکید کردم، امید به زندگی متغیر مهمی است که در بهترین وضعیت ممکن وقتی حیوان می‌خواهد تصمیم بگیرد رفتاری ایثارگرانه داشته باشد یا خیر، باید آن را در محاسبات خود لحاظ کند. در گونه‌ای که در آن فرزندان به طور متوسط امید به زندگی بیشتری از پدر و مادر خود دارند، فعال شدن ژن ایثارگری در فرزند کار بی‌ثمری است. این ژن ایثارگری در والدین در صورتی که در این معادلات امید به زندگی را وارد کرده باشیم دارای امتیاز است. گاهی میشنویم گفتند انتخاب خویشاوند به عنوان یک نظریه مشکلی ندارد، اما نمونه های کارکرد واقعی آن کم است. فقط کسی میتواند چنین ایرادی بگیرد که معنی انتخاب خیشاوند را متوجه نشده باشد. در حقیقت همه موارد حمایت از فرزند و مراقبت های والدین و همه اعضای بدن که به این قضیه مربوط میشوند، غدد ترشح شیر، کیسه کانگرو و غیره، حاکی از کارکرد واقعی اصل انتخاب خیشاوند در طبیعتند. البته این منتقدان از فراوانی وجود مراقبت‌های ویژه والدین آگاهی دارند، اما در درک اینکه مراقبت‌های والدین هم موردی از انتخاب خیشاوند است مشکل دارند. وقتی میگویند لازم است نمونه‌های بیشتری ارائه شود، منظور آنها مواردی غیر از مراقبت والدین است که البته چنین مواردی رایج نیست. من دلایلی برای آن ارائه کردم. می توانستم راه را کش کرده و از ایثارگری برادر و خواهر مثالهایی نقل کنم که در واقع اندک است. اما چنین کاری نمی کنم، زیرا باعث تأیید بیشتر این نظر نادرست که دید مرتوجه ویلسون بود می شود که انتخاب خیشاوند اختصاص به رابطه های غیر از رابطه والدین و فرزند دارد. دلیل پس یافتن این نظر نادرست تا حد زیادی تاریخی است. امتیازی که مراقبت والدین از نظر تکامل دارد به قدری آشکار است که لزومی نداره صبر کنیم تا همیلتون آن را بیان کند. از زمان داروین این موضوع را می دانستند. وقتی همیلتون معادله ژنی روابط دیگر و اهمیت آنها از نظر تکامل را به نمایش گذاشت، طبیعتاً مجبور بود روی این روابط دیگر تکیه کند. در عمل او نمونه هایی از حشرات اجتماعی مثل مورچه و زنبور را مطرح کرد که در آنها رابطه خواهر به ویژه بسیار مهم است، چون که در یکی از فصل‌های بعد خواهیم دید. از بعضی ها شنیدم که فکر می‌کردند نظریه همیلتون فقط در مورد حشرات اجتماعی کاربرد دارد. اگر کسی نخواهد مراقبت‌های والدین را به عنوان موردی از انتخاب خیشاوند بپذیرد، دیگر این به عهده خودش است که یک نظریه کلی برای انتخاب طبیعی صورت کند که بتواند ایثارگری والدین را پیش بینی کند، اما ایثارگری بین خیشان غیر سلوی را پیش بینی نکند. به گمانم بعید است موفق شود. ژن خودخواه، نوشته ی ریچارد داکینز. پی‌نوشت‌های فصل ششم، چیستی ژن. توضیح این عبارت: من نمی‌دانم چرا این مقاله تا این حد مورد بی‌مهری. توضیح: اکنون دیگر مقاله‌های 1964 همیلتون مورد بی‌توجهی نیستند. داستان بی‌اعتنایی اولیه و شناخت بعدی آنها در جای خود می‌تواند موضوع یک مطالعه کمی جالب باشد. یک مطالعه موردی درباره نقش یک مم در خزانه ممی. من رد پیشروی این مم را در پی‌نوشت فصل دنبال نمودم. توضیح بعدی: فرض می‌کنیم صحبت از ژن‌هایی است که در خزانه ژنی کمیابند. این روش که فرض کنیم صحبت از ژنی است که در جمعیت کمیاب است، در کل کلکی است برای اینکه سنجش میزان خیشاوندی را ساده‌تر توضیح دهیم. یکی از دستاوردهای اصلی همیلتون این بود که نشان داد نتایج او صرف نظر از فراگیری یا کمیاب بودن ژن مورد نظر صادق است. از قرار معلوم این جنبه‌ای از آن نظریه است که درکش برای همه راحت نیست. مسئله سنجش میزان خیشاوندی بسیاری از ما را به صورت زیر دچار اشتباه می کند. هر دو عضو از یک گونه، چه به یک خانواده تعلق داشته باشند چه نه، معمولا در بیش از 90% ژن‌ها مشترکند. آن وقت باید دید وقتی ما از خیشاوندی یک دوم بین برادران یا یک هشتم بین عموزادگان صحبت می کنیم منظور چیست؟ پاسخ این است که برادران علاوه بر آن 90% یا هرچه هست که در هر حال با هم شریکند، در یک دوم ژن‌ها هم مانند همند. برای همه اعضای یک گونه یک نوع خط مبنای خیشاوندی وجود دارد که در واقع در سطحی پایین تر از آن همه اعضای گونه های دیگر شریکند. خط مبنا هر چه باشد، ایثارگری را در افرادی انتظار داریم که میزان خیشاوندیشان بالاتر از خط مبنا باشد. در چاپ نخست این کتاب، من با استفاده از پیش کشیدن ژن‌های کمیاب از این مسئله تفره رفتم. این قضیه تا حدی درست است، ولی همه ماجرا نیست. در مورد ژن خود همیلتون نوشته همانند از روی نسب، اما چنان که آلن گرافن نشان داد این هم اشکال خودش را دارد. نویسنده دیگر اصلا وجود چنین مسئله‌ای را ابراز نکردند و خیلی راحت درصد مطلق ژن‌های مشترک را که یک اشتباه آشکار و 100% است پیش کشیدند. اینطور بی‌دقت صحبت کردن موجب سوء تفاهم زیادی شد. برای مثال یک انسانشناس برجسته ضمن انتقاد شدید به زیست شناسی اجتماعی که در 1978 منتشر شد سعی کرد چنین استدلال کند که اگر به موضوع انتخاب خویشاوند اهمیت بدهیم باید انتظار این را داشته باشیم که همه انسان ها نسبت به هم ایثارگر باشند، چون همه در بیش از 99% ژن ها با یکدیگر شریکند. من در مقاله 12 برداشت غلط از انتخاب خویشاوند که این در آن رتبه 5 داشت پاسخ کوتاهی به این اشتباه دادم. بد نیست به آن 11 برداشت غلط هم نگاهی بیندازید. آلن گرافن در مقاله خویشاوندی از دیدگاه هندسی چیزی را پیشنهاد می‌کند که شاید راه حل نهایی برای همه مسئله اندازه‌گیری خویشاوندی باشد، ولی من قصد ندارم آن را اینجا شرح دهم. او در یک مقاله دیگر انتخاب طبیعی، انتخاب خویشاوند و انتخاب گروه یک مسئله مهم و آشناتر، یعنی کاربرد نابجا از مفهوم شایستگی فراگیری همیلتون را روشن می‌کند. همچنین روش‌های درست و نادرست محاسبه هزینه‌ها و سودهای خویشاوندان ژنی را پیش روی من می‌گذارد. توضیح عبارت آرمادیلوها بد نیست وقتی کسی به آمریکای جنوبی می رود سری به آنها بزند. از پیشروی در جبهه آرمادیلوها هیچ گزارشی به دست ما نرسیده است، اما چند واقعیت حیرت آور درباره گروه دیگری از حیوانات شبیه ساز شته ها داریم. از مدت ها پیش می دانستند شته ها مثلا مگس سبز تولید مثلشان هم جنسی و هم غیر جنسی است. اگر شما توده ای از شته‌ها را روی یک گیاه ببینید و به احتمال زیاد همه آنها اعضای شبیه ماده واحدی دارند، در حالی که شته‌هایی که روی گیاه بغلی هستند عضوهای شبیه دیگرند. بر اساس اصول نظری چنین وضعیتی برای تکامل ایثارگری انتخاب خویشاوند مناسب است، اما هیچ مورد واقعی از ایثارگری شته‌ها دیده نشده بود تا اینکه در یک گونه ژاپنی از شته‌ها سربازان سترون توسط شیگی یوگی آوگی در 1977 کشف شدند، ولی دیگر فرصتی نبود که در چاپ اول این کتاب آورده شوند. بعد از آن آوگی آن پدیده را در چند گونه مختلف دیگر کشف کرد و شواهد خوبی به دست آورد از اینکه این پدیده حداقل 4 جداگانه در گروه‌های مختلف از شته‌ها تکامل یافته است. کوتاه بگویم ماجرای آوگی از این قرار است که شته‌های سرباز از نظر ساختمان بدن طبقه متمایزی‌اند. درست همونطور که طبقات حشره‌های اجتماعی سنتی مثلا مورچه‌ها چنینند. آنها کرم حشره‌هایی‌اند که به بلوغ کامل نمی‌رسند و بنابراین سترون هستند. از نظر ظاهر یا از نظر رفتار به کرم حشره‌های غیر سرباز که از نظر ژنی با آنها یکسانند شباهتی ندارند. سربازها نوعاً درشت‌تر از غیر سربازهایند. پاهای جلویشان فوق‌العاده بزرگ است که ظاهری شبیه روتیل به آنها می‌دهد. شاخک‌های تیزی از سرشان بیرون زده است. آنها از این سلاح برای جنگیدن و کشتن شکارگران احتمالی خود استفاده می‌کنند. اغلب در جریان این کار جان خود را از دست می‌دهند. اما اگر نمیرند هم باز درست این است که آنها را ایثارگر بدانیم، چون تولید مثل می کنند. در اینجا بر اساس ژن خودخواه موضوع از چه قرار است؟ آوکی دقیقاً اشاره نمی کند به اینکه چه عاملی باعث می شود بعضی عقیم و بعضی افراد تولید مثل کننده های بالغ عادی باشند، اما با اطمینان می توانیم بگوییم باید پای یک تفاوت محیطی نه ژنی در میان باشد. بدیهی است زیرا سربازان سترون و شته‌های عادی روی یک گیاه از نظر ژنی یکسانند. در هر صورت باید ژن‌هایی در گرایش به هر یک از این دو مسیر محیطی متفاوت نقش داشته باشند. با اینکه بعضی از ژن‌ها در نهایت از بدن سربازان عقیم سر در می‌آورند و بنابراین منتقل نمی‌شوند، چرا انتخاب طبیعی آنها را بر نمی‌گزیند؟ به دلیل این است که با فداکاری آن سربازان، نسخه‌هایی از همان ژن در بدن غیر سرباز تکثیر می‌شود. اصل زیر بنایی همان است که در همه حشرات اجتماعی فصل 10 را ببینید بود، جز این که در دیگر حشرات اجتماعی مثلا مورچه و موریانه ژن‌های درون ایثارگر سترون فقط بر اساس احتمال آماری ممکن بود به نسخه های خود در تولید مثل کننده غیر عقیم کمک کنند. در شته ها برخوردار شدن از ژن ایثارگری حتمی است نه آماری، زیرا شته های سرباز همسانه های خواهران تولید مسکن خود هستند. به عبارتی شته های آوکی واضح ترین صورت واقعی از توان افکار همیلتونند. بنابراین آیا باید به شته ها اجازه عضویت در انجمن اختصاصی حشره های اجتماعی واقعی داده شود که به طور سنتی باشگاه مورچه ها، زنبورهای عسل، زنبورهای عادی و موریان هاست؟ حشره شناسان محافظه‌کار ممکن است به دلایل مختلف علیه آنها رأی دهند. مثلا به این دلیل که آنها یک ملکه دراز عمر ندارند. علاوه بر آن چون شته‌ها یک شبیه ساز واقعی‌اند، بیشتر از سلول‌های بدن ما اجتماعی نیستند. همه تنها یک حیوانند که از آن گیاه تغذیه می‌کند. آن حیوان هم به طور اتفاقی بدنش را به شته‌هایی که از نظر ظاهر جدا از همند تقسیم کرده است، طوری که بعضی نقش تخصصی دفاع را بر عهده دارند، درست مثل گلبول‌های سفید در بدن انسان. و بعض چنین ادامه می‌یابد که حشره‌های اجتماعی واقعی گرچه بخشی از یک موجود زنده نیستند، با هم همکاری می‌کنند، ولی شته‌های آوکی با هم همکاری می‌کنند چون به یک موجود زنده تعلق دارند. من از این مسئله معمایی سر در نمی‌آورم. به نظرم همین اندازه که سر در بیاورم در میان مورچه‌ها، شته‌ها و سلول‌های انسان چه می‌گذرد، آن وقت مختاریم که به میل خود آنها را اجتماعی به حساب بیاوریم یا نیاوریم. نظر مرا بخواهید، من به دلایلی ترجیح می‌دهم شته‌های آوکی را حشره اجتماعی به شمار بیاورم نه بخشی از یک موجود زنده. شته ویژگی‌های تعیین کننده یک موجود زنده را دارد، ولی یک مشابه شته آن را ندارد. این استدلال در رخنمون گسترش یافته در فصلی با عنوان کشف دوباره موجود زنده، همچنین در فصل جدید کتاب حاضرم با نام گستره وسیع ژن آمده است. توضیح عبارت انتخاب خویشاوند مورد خاصی از انتخاب گروه نیست. سردرگمی ناشی از تفاوت بین انتخاب گروه و انتخاب خویشاوند هنوز ادامه دارد. شاید شدیدترم شده باشد. من روی حرفای خودم تأکید می کنم، مگر آنجا که با بی‌دقتی در انتخاب واژه نظر نادرست خودم را در بالای صفحه 102 چاپ اولین کتاب آورده ام. در بند اصلی گفتم تو پرانتز و از محدود چیزهایی است که در این ویرایش عوض شده است. نقل قول از کتاب قبلی، ما فقط انتظار داریم عموزاده‌های نسل دوم 1/16 آن میزان ایثارگری را که نسبت به فرزندان یا به خواهر و برادر صورت می‌گیرد داشته باشند. همونطور که سه آلتمن تذکر داده، این یک اشتباه آشکار است، نادرست است، چون دلیلی که آوردم به نکته‌ای که در آن وقت می‌خواستم بگویم بی‌ربط است. در اینجا مترجم گیومه رو که باز شده نوسته، بنابراین مشخص نیست که پایان نقل قول کجاست. ادامه میدم. اگر یک حیوان ایثارگر یک کیک دارد که میخواهد به خویشاوند خود بدهد، اصلا دلیلی وجود ندارد که به همه اقوام یک قاچ از آن برسد و نزدیکی نسبت اندازه قاچ را تعیین کند. این در واقع به پوچی منتهی میشود، زیرا همه اعضای آن گونه، حالا گونه های دیگر به کنار، دست کم خویشاوند دور هستند و و می توانند ادعای دریافت یک تکه کوچک به دقت اندازه گرفته شده را داشته باشند. برعکس، اگر قوم و خویش نزدیکی در آن حول و حوش باشد، اصلا لزومی ندارد که به فامیل دوردست هم کیک برسد. تحت تأثیر عوامل دیگر مثل قاعده برگشت های تقلیل یافته، تمام کیک باید به نزدیکترین قوم و خویشی که در دسترس است برسد. البته منظور من از این بحث این بود که ما فقط برای نسل دوم عموزاده ها انتظار برخوردی از ایثارگری را یک شانزدهم آن مقداری می دانیم که به فرزند یا خواهر یا برادر کسی می رسد و این چیزی است که اکنون نیز به قوت خود باقی است. توضیح بعدی در مورد عبارت او عمدن فرزندان را کنار می گذارد. آنها را خویشاوند محسوب نمی کند. توضیح: من اظهار امیدواری کردم که اولسون تعریفش از انتخاب خویشاوند را در نوشته های بعدیش تغییر دهد. آن را توضیح کند که فرزندان هم جزء خویشاوندان باشند. خوشحالم از گفتن این که در کتاب در باب طبیعت انسان او عبارت نابجای غیر از فرزندان حذف شده است. او می افزاید: گرچه خویشاوند طوری تعریف شده که فرزندان را نیز شامل می شود، اصطلاح انتخاب خویشاوند معمولا فقط در صورتی به کار می رود که دست کم چند فامیل دیگر مثل خواهر، برادر یا پدر و مادر را شامل شود. متاسفانه این جمله در کاربرد معمول زیستشناسان صحیح شمرده می شود و به صراحت نشان می دهد که هنوز بسیاری از زیستشناسان درک درستی از اصل مطلب انتخاب خویشاوند ندارند. هنوز به اشتباه آن را قوزی اضافه و مبهم بالای قوز انتخاب فرد می دانند. ولی چنین نیست. انتخاب خویشاوند پیامد فرض بنیادی نو داروینیسم است، همانطور که شب پیامد روز است. توضیح عبارت انجام چنین محاسبه ای پیچیده در صفحه 94. توضیح: نسل‌های متوالی دانشجویان، آن هم نه فقط دانشجویان جوان، به این توهم دامن زده اند که نظریه انتخاب خویشاوند کار سخت محاسبه دور از واقعیتی را از حیوانات طلب می کند. کتاب استفاده و سوء استفاده از زیستشناسی نوشته انسانشناس اجتماعی برجسته مارشال سالینز اگر به عنوان یک انتقاد تند نسبت به زیستشناسی اجتماعی مورد استقبال قرار نگرفته بود، ممکن بود تا ابد در ابهام محترمانه باقی بماند. نقل قول زیر در این بافت که آیا انتخاب خویشاوند در مورد انسانها کارایی دارد، خوب تر از آن است که بتوانیم آن را درست هم تلقی کنیم. نقل قول: در حاشیه لازم به ذکر است که مسائل معرفتی شناختی ناشی از عدم حمایت زبانی در محاسبه آر ضریب نسبت منجر به اشکالات جدی در نظریه انتخاب خویشاوند می شوند. کسر که پدیده نادری در زبانهای جهان است، در زبانهای هند و اروپایی و در تمدن باستانی شرق دور و نزدیک وجود دارد، اما در زبانهای بشری به قول معروف ابتدایی اغلب وجود ندارد. شکارچیان و گردآورندگان معمولا نظام محاسبه فراتر از 1-2-3 ندارند. من از اظهار نظر درباره این مسئله بزرگتر که حیوانات چگونه پی میبرند که 1/8 عموزاده من تلقی میشود، یعنی آر، خودداری میکنم. این اولین بار نیست که من این قطعه بسیار روشنگر را نقل می کنم و این بار هم پاسخ نسبتاً تند خود را به آن از 12 برداشت غلط از انتخاب خویشاوند نقل می کنم. نقل قول از پاسخ به عبارت بالا: برای سالینز موجب تأسف است که تسلیم وسوسه خودداری از اظهار نظر درباره چگونه پی بردن حیوانات به آر شده است. آره، هم نسبت 1/8. پوچی همون فکری که او میخواهد به تمسخر بگیرد باید زنگ هشداری را در ذهن به صدا درآورد. خانه صدف حلزون یک مارپیچ لوگاریتمی فوق‌العاده شگفت‌انگیز است. ولی حلزون جدول لوگاریتمش را کجا میگذارد؟ چطور آن را میخواند؟ عدسی چشمایش که از حمایت زبانی لازم برای محاسبه ام ضریب انکسار نور برخوردار نیستن. گیاهان سبز به فرمول کلروفیل چگونه پی میبرند؟ حقیقت این است اگر شما به کالبدشناسی، فیزیولوژی یا تقریبا هر جنبه از زیست شناسی و نه فقط رفتار به روش سالینز توجه کنید، به همان مسئله ناموجود میرسید. توصیف رشد جنینی هر بخش کوچک از بدن یک حیوان یا گیاه به محاسبات پیچیده ای نیاز دارد، ولی به این معنا نیست که آن حیوان یا گیاه خودش یک ریاضیدان باهوش است. درخت‌های خیلی بلند اغلب پشت بندهای بزرگ بال مانندی دارند که از قاعده درخت رو به بالا دور تنه باز می شوند و از آن حمایت می کنند. در اون هر گونه، هر چه درخت بلندتر باشد، آن پشت بند به نسبت بزرگتر است. همه پذیرفتن که شکل و اندازه این پشت بندها وضعیت حساب شده و مطلوبی را برای سرپا نگه داشتن درخت دارد، ولی برای نشان دادن آن مهندسان باید محاسبات ریاضی پیچیده‌ای را انجام دهند. هرگز به ذهن سالینز یا کس دیگری خطور نکرده است که نظریه زیربنای پشت بندها را بر این اساس که درخت‌ها خبرگی لازم را برای محاسبات ریاضی ندارند مورد تردید قرار دهد. پس چرا این مسئله در مورد خاص رفتار انتخاب خویشاوند مطرح می شود؟ نباید به این دلیل باشد که یکی رفتار است و آن دیگری کالبدشناسی؟ زیرا نمونه های بسیاری از رفتارهای دیگر، منظورم غیر از رفتار انتخاب خویشاوند است، وجود دارد که سالینز آنها را به رضایت و بدون اظهار مخالفت معرفت شناسانه‌اش می پذیرد. مثلا به تصویری که من در صفحه 146 از محاسبات پیچیده داشتم که هر کدوم از ما به نفی هنگام گرفتن توپی انجام می دهیم توجه کنید. واقعا جای تعجب است. آیا دانشمندان جامعه شناسی هستند که با نظریه انتخاب طبیعی در کل مشکل نداشته باشند، ولی به دلایل عجیب و غریبی که شاید ریشه در تاریخ موضوعشان دارد ناامیدانه بکوشند تا چیز اشتباهی، هر چیز را مخصوصا در نظریه انتخاب خویشاوند بیابند؟ در توضیح این عبارت که باید ببینیم حیوانات در محل چگونه برآورد می کنند که خویشان نزدیکشان چه کسانی هستند. ما می دانیم خویشان نزدیک ما چه کسانی هستند، زیرا این را به ما گفتند. توضیح: از زمان نوشتن این کتاب تا حال کل بحث شناخت خویشاوند بالا گرفته است. به نظر می رسد حیوانات از جمله خود ما از روی شامه توانایی های ظریفی برای تشخیص افراد خودی از غیر خودی داریم. کتاب جدید شناخت خویشاوند در حیوانات خلاصه همه اطلاعاتی است که تاکنون در این باره وجود دارد. فصلی که پاملا ویلز درباره انسان نوشته نشان می‌دهد که باید به عبارت ما می‌دانیم خویشان نزدیک ما چه کسانی هستند، زیرا این را به ما گفته‌اند، اضافه کنیم که دست کم شواهد ریز و ظریفی نشان می‌دهد که ما می‌توانیم از سرنخ‌های غیر کلامی مانند بوی عرق تن اقوام استفاده کنیم. برای من در نقل قولی که او با آن شروع می کند کل موضوع خلاصه شده است. نقل قول اینه: همه دوستان خوب را می توان از شمیم ایثارشان شناخت. ای کامنینگز. شاید به خاطر چیزهای غیر از ایثارگری لازم باشد اقوام یکدیگر را بشناسند. شاید بخواهند بین با خویشاوندی و برون زادآوری، آنطور که در یادداشت‌های بعدی خواهیم دید، تعادلی برقرار کنند. توضیح: اثر زیان‌آور ژن‌های مغلوب که خود را در ازدواج‌های فامیلی نشان می‌دهد. تو پرانتز، به دلیلی بسیاری از انسان‌شناسان از این توضیح خوششان نمی‌آید. ژن کشنده ژنی است که دارنده خود را می‌کشد. یک ژن کشنده مغلوب مثل هر ژن مغلوب دیگر تا میزان آن دو برابر نشود اثر خود را نشان نمی‌دهد. کشنده های مغلوب در خزانه ژنی باقی می‌مانند، زیرا بیشتر افراد حامل آنها فقط یک نسخه از آن را در خود دارند و بنابراین از تأثیر آن در امانند. هر کشنده خاصی نادر است، زیرا اگر تعداد آن طوری زیاد شود که به نسخه هایی از خود بر بخورد حامل را خواهد کشت. با وجود این، انواع کشنده ها وجود دارند و باز این احتمال هست که همه ما را مبتلا کنند. برآورد هایی که از تعداد انواع مختلف آنها در خزانه ژنی انسان شده مختلف است. در بعضی منابع به 2 کشنده به طور متوسط در هر انسان اشاره شده است. اگر یک نر اتفاقی با یک ماده اتفاقی جفت شود، احتمال بیشتر است که کشنده آن نر با کشنده آن ماده یکی نباشد و بچه های آنها دچار گرفتاری نشوند. اما اگر برادری با خواهرش یا پدری با دخترش جفتگیری کند، وضع فرق می کند. هر قدر ژن کشنده من در کل جمعیت کمیاب و هر قدر ژن کشنده خواهرم در جمعیت نادر باشد، در حد نگران کننده ای این احتمال وجود دارد که کشنده من و او یکسان باشند. اگر حساب کتاب کنی معلوم می شود در صورت که من با خواهرم جفت شوم، به ازای هر ژن کشنده معلومی که من دارم، از هر 8 بچه‌ای که تولید شود یکی مرده به دنیا خواهد آمد یا در بچه‌ای که خواهد مرد. از قضا از نظر ژنی مردن در کودکی کشنده تر از مردن در هنگام تولد است. یک بچه مرده‌زاد زیاد وقت و انرژی والدین خود را هدر نمی دهد. اما هر طور که به قضیه نگاه کنیم اینطور نیست که خویش‌آمیزی خسران مختصری داشته باشد. فاجعه بالقوه است. انتخاب برای پرهیز از آمیزش با خویشان مانند دیگر فشارهای سنجیده در طبیعت باید از توان بالایی برخوردار باشد. انسانشناسانی که با این توضیح داروینی درباره احتراز از زنای با محارم مخالفند، شاید نمی‌دانند با چه مبحث داروینی پرتوانی مخالفت می‌کنند. بعضی از استدلال‌های آنها به قدری ضعیف است که به نظر نمی‌رسد لازم باشد پاسخی به آن داده شود. مثلا آنها اغلب می‌گویند اگر واقعاً انتخاب داروینی در ما به صورت غریزی دوری از آمیختن با خویشان سرشتی بود، دیگر لزومی نداشت که آن را نهی کنند. علت این حرام دانستن این است که در مردم میل به آمیزش با محارم وجود دارد. بنابراین نمیتواند یک قاعده زیست شناختی باشد، بلکه یک دستور کاملا اجتماعی است. این طرز برخورد تا حدی مثل این است که بگوییم فرمان اتومبیل قفل لازم ندارد چون درها قفل دارند. پس قفل فرمان وسیله ضد سرقت نیست، فقط جنبه آیینی خاص دارد. انسانشناسان به این گرایش دارند که تأکید کنند فرهنگ‌های مختلف محرمات خاص خود را دارند، یعنی هر کدام تعریف متفاوتی از خویشاوندی دارند. ظاهراً آنها فکر می‌کنند این نگرش می‌تواند از شدت توجه نظریه داروینی به احتراز از خویشامیزی بکاهد. اگر اینطور باشد، پس میتوان گفت که میل جنسی هم نمیتواند یک سازگاری داروینی باشد چون فرهنگ‌های مختلف وضعیت‌های متفاوتی را در جفتگیری ترجیح می‌دهند. از نظر من کاملا پذیرفتنی است که اجتناب از آمیزش با خویشاوندان در انسان‌ها نه کمتر از حیوانات دیگر پیامد انتخاب پرقدرت داروینی است. نه فقط جفتگیری با آنها که از نظر ژنی به فرد بسیار نزدیکن میتواند بسیار بد باشد، بلکه زادآوری با آنها که بسیار دورند نیز میتواند بسیار بد باشد و علتش ناسازگار بودن ژن‌هایی از رگه‌های متفاوت است. نمیتوان آن حد وسط آرمانی را دقیقاً پیش بینی کرد. آیا میتوان با عموزاده جفت شد؟ با نسل دوم یا سوم بعد از عمو چطور؟ پاتریک باشن کوشید از بلدرچین ژاپنی بپرسد در این طیف کجا را ترجیح می‌دهد. در یک تشکیلات آزمایشگاهی با نام دستگاه آمستردام شرایطی فراهم کردند که این پرنده‌ها بتوانند از میان اعضای جنس مخالف خود که پشت ویترین کوچکی ردیف شده بودند جفت انتخاب کنند. آنها عموزاده‌ها را به خواهر، برادر یا به پرندگان بی نسبت با خود ترجیح دادند. آزمایش‌های دیگر حاکی از این بود که بلدرچین‌های کوچک متوجه ویژگی‌های جوجه‌های همزاد خود می‌شوند و بعد در زندگی خود ترجیح می‌دهند شریک جنسیشان تقریباً شبیه آن همزادان ولی نه کاملاً شبیه آنها باشد. بنابراین به نظر می‌رسد بلدرچین با عدم تمایل ذاتی به آنها که با او بزرگ شده‌اند از جفت شدن با آنها می‌پرهیزد. حیوانات دیگر با رعایت قواعد اجتماعی، قواعدی که اجتماع را به پراکنده شدن وامی دارد، از این کار باز داشته می شوند. برای مثال، شیرهای نوجوان از گله خانوادگی، آنچه که فقط ماده های خویشاوند در دست رسند، بیرون ران نمی شوند و فقط در صورتی زادآوری می کنند که گله دیگری را تصاحب کرده باشند. در جمعیت شامپانزه و گوریل ها، ماده های جوان سعی می کنند در یک گروه دیگر دنبال جفتگیری باشند. این دو الگوی متفرق شدن و همچنین روش بلدرچین ها را می توان در میان فرهنگ های مختلف گونه های خودمان نیز دید. توضیح بعدی، از آنجا که این خطر وجود ندارد که اعضای گونه خودی به صورت طفیلی مزاحم شود. توضیح، احتمالاً در مورد بیشتر گونه‌های پرنده‌ها وضع چنین است. با وجود این نباید از دیدن اینکه بعضی از پرنده‌ها طفیلی لانه همگونه خود شوند تعجب کنیم. در واقع این پدیده در تعداد رو به افزایشی از گونه‌ها دیده می‌شود. مخصوصاً در این زمان که با روش‌های مولکولی می‌توان تشخیص داد کی به کی تعلق دارد. در حقیقت نظریه ژن خودخواه شاید بیش از آنچه ما تا کنون میپنداشتیم انتظار وقوع آن را دارد. توضیح انتخاب خویشاوند در شیرها. سه پارکر و آ پوسی تأکید برترام را مبنی بر اینکه انتخاب خویشاوند محرک اصلی همکاری در شیرهاست به چالش کشیدند. آنها ادعا می کنند دو شیر نری که درون بسیاری از گله ها هستند با هم نسبتی ندارند. پارکر و پوسی پیشنهاد می کنند ایثارگری دو جانبه دست کم مانند انتخاب خویشاوند می تواند یک توضیح احتمالی برای همکاری بین شیرها باشد. شاید هر دو طرف راست می گویند. فصل 12 تأکید می کند همکاری دو جانبی این به آن در فقط در صورتی پیدا می شود که از ابتدا بین طرفین یک حد نصاب تعیین کننده ای از معامله به مثل وجود داشته باشد. وجود آن تضمین می کند که شریک احتمالی آینده به احتمال زیاد متقابلا همکاری می کند. به نظر می رسد آشکارترین طریق برای پیش آمدن چنین حالتی خویشاوندی باشد. خویشاوندان به طور طبیعی به هم شبیه هم. بنابراین حتی اگر در جمعیت آن میزان تعیین کننده چندان برقرار نباشد باز ممکن است درون خانواده وضع چنین باشد. شاید بنای همکاری در شیرها از طریق اثر خویشاوند پیشنهاد برترام گذاشته شده است و شرایط لازم را برای انتخاب همکاری دو جانبه فراهم آورده باشد. این اختلاف نظر در مورد شیرها را فقط واقعیت میتواند فرو بنشاند. ولی مثل همیشه واقعیت فقط از یک مورد خاص خبر می دهد، نه از یک نظریه فراگیر. توضیح عبارت اگر سی همراه دوقلوی من باشد. اکنون کاملا معلوم شده است که دوقلوی همزاد یک فرد بر اساس اصول نظری به اندازه خود فرد برای او دارای ارزش است. البته اگر واقعا دوقلوها یکسان باشند. چیزی که خیلی خوب درک نشده است این است که همین قضیه در مورد یک مادر تک همسر واقعی هم صادق است. اگر شما یقین داشته باشید که مادرتان به بچه آوردن از پدرتان ادامه می دهد و فقط از پدرتان بچه می آورد، برای شما مادرتان از نظر ژنی همان قدر ارزشمند است که همزاد دوقلوی یکسان شما یا خودتان. اگر خودتان را یک دستگاه تولید مثل بچه در نظر بگیرید، آنگاه مادرتان می شود یک دستگاه تولید خواهر برادر تنی و خواهر برادرهای تنی شما برای شما به اندازه بچه های خودتان ارزش دارند. البته در این بحث انواع ملاحظات اجتماعی را ندیده می گیریم. مثلا مادرتان از شما بزرگتر است، ولی اینکه این وضع او را گزینه مناسب یا نامناسب تری نسبت به شما برای تولید مثل آینده کند به شرایط ویژه بستگی دارد. نمیتوان یک قاعده کلی ارائه داد. در این بحث فرض بر این است که میتوان به مادر خود اطمینان کرد که فقط به بچه آوردن از پدر خود فرد ادامه میدهد، نه از دیگری. تا چه حد از این نظر بتوان به او اعتماد کرد بستگی به نظام جفتگیری هر گونه دارد. اگر شما عضو گونه‌ای باشید که قاعدتاً بی‌بندوبار است، آشکار است که نمیتوانید مطمئن باشید که بچه مادرتان خواهر یا برادر تنیتان باشد. حتی در شرایط آرمانی تک همسری، در وضعیتی اجتناب ناپذیر ممکن است مادرتان گزینه بدتری از خودتان شود. ممکن است پدرتان بمیرد. اگر پدر مرده باشد، هر قدر هم که مادر بخواهد، نمیتوان این انتظار را داشت که بچه ای از او به دنیا بیاورد. غیر از این است. اما در حقیقت شرایطی که در آن چنین چیزی بتواند رخ دهد، یقیناً باید برای نظریه انتخاب خویشاوند بسیار جالب باشد. ما به عنوان پستاندار معمولاً فکر می‌کنیم زایمان باید مدت معینی بعد از جفت‌گیری و در فاصله زمانی نسبتاً کوتاهی با آن رخ دهد. انسان مذکر ممکن است بعد از مرگش بچه دار شود، اما نه بعد از اینکه 9 ماه از زمان مرگش گذشته باشد، مگر به کمک فریز کردن اسپرم در بانک. اما در گروهی از حشرات ماده اسپرم برای تمام عمر درون حشره ذخیره می شود و بعد به تدریج یکی یکی آنها را برای بارور کردن تخم‌ها بیرون می اندازد و این کار اغلب تا مدت‌ها بعد از مرگ جفت او ادامه می یابد. اگر شما عضو یک گونه از این چنینی باشید، بالقوه می توانید مطمئن باشید که مادرتان یک گزینه ژنی مناسب است. مورچه ماده فقط در اوایل زندگیش یک پرواز برای جفتگیری انجام می دهد. بعد از آن بالهایش را از دست می دهد و دیگر جفتگیری نمی کند. البته درست است که در بسیاری از گونه های مورچه ماده هین پرواز برای جفتگیری با نرهای متعددی می آمیزد. اما اگر شما به طور اتفاقی به یکی از آن گونه های واقعا تک همسر تعلق داشته باشید، واقعا می توانید مادرتان را به اندازه خودتان از نظر ژنی گزینه مناسبی در نظر بگیرید. نکته مهم این است که اگر یک مورچه جوان، نه پستاندار جوان باشید، مرده بودن پدر اهمیتی نخواهد داشت. در واقع او یقینا مرده است. می توانید مطمئن باشید که اسپرم پدرتان بعد از او زنده است و مادرتان می تواند از آن خواهر و برادر تنی برایتان بسازد. نتیجه این که اگر منشأ تکاملی نگهداری از خواهر برادر برای ما جالب باشد، باید به گونه‌ای که در آن ماده ها اسپرم را برای تمام عمر ذخیره می کنند توجه خاص نشان دهیم. چنانکه در فصل 10 بحث می شود، در مورچه، زنبور عسل و زنبورهای معمولی یک ویژگی ژنی خاص یعنی تک لاد و دو لاد بودن وجود دارد که احتمالاً سبب می شود بسیار اجتماعی شوند. چیزی که اینجا مورد نظر من است این است که تک لاد دو لادی بودن تنها عامل زمینه ساز نیست. احتمالاً این شیوه ذخیره کردن اسپرم برای همه عمر هم به همان اندازه اهمیت دارد و در شرایط آرمانی میتواند یک مادر را به اندازه یک دوقلوی همزاد از نظر ژنی ارزشمند و به همان اندازه شایسته دریافت کمک‌های ایثارگرانه کند. توضیح عبارت انسانشناسان اجتماعی شاید چیزهای جالبی برای گفتن داشته باشند. توضیح این عبارت حالا باعث شرمندگی هم است. بعدها فهمیدم انسانشناسان اجتماعی نه فقط درباره اثر دایی چیزهایی برای گفتن دارند، بلکه بسیاری از آنها به چیزی غیر از آن پرداختند. تأثیری که من پیشبینی کردم یک واقعیت تجربی شناخته شده در تعداد زیادی از فرهنگایی است که دهه هاست برای مردم شناسان شناخته شدند. به علاوه وقتی من این فرضیه خاص را مطرح کردم که در جامعه هایی که میزان بیوفایی در ازدواج بالاست، دایی معمولاً ایثارگرتر از پدر است چون از نسبت خود با آن بچه بیشتر میتواند مطمئن باشد، متاسفانه این واقعیت را ندیده گرفتم که قبلاً ریچارد الکساندر هم به این موضوع اشاره کرده بود. در چاپهای بعدی ویرایش اولین کتاب اقرار به این موضوع را در پانوشتی اضافه کردم. این فرضیه توسط خود الکساندر و کسان دیگر با استفاده از روش‌های کیفی کارهای مردم شناسانه مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه موافق داده است. پایان.